بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا هفته بعد هم دیگه تعطیل است، شنبهش لاقل، قبلش نمیدونم، ولی
من
باطنن و ظاهرن
هفته قبلی موقع روز عید است.
چی؟
هفته قبلی موقع روز عید.
آره قبول باشه. خب من این جلسه رو، این کلیت کتاب رو، فصل‌بندی و بحث‌های مختلفش رو می‌خوام بگم این جلسه، و بعد هر مقدار برسم از اول شروع کنم بیام جلو. یه نکته میگم، هرچند هیچ امیدی ندارم، ولی حالا خلاصه آدم در اینه که آدم امید نداشته باشه بگه دیگه، به قولش میگه حداقل دیگه دلمون نمونه، حساب دلمون نباشیم که عقده‌ای بشیم نگفته باشیم.
اتفاقی که مثلا حالا ایشون میگن که بحث تاریخی رو اول میگم، اون
آخریه
رو
دور داره،
شما
فرمودید
من
هیچ
وقت اینجا
نرسیدم، ولی اون رو جایی تدریس کردیم. نه همین دارم، ما خواستم اینو بگم که من این بحثا رو که تقریبا تا این بحث شوتس و اینا رو تقریبا، یعنی بخش اول کتاب رو به طور کامل گفتم، من بخش دومم اون فصل اولش رو تقریبا گفتم توی تدریسی که داشتم، غالبا هم به فصل دومش وقت نیره، غالبا نه هیچ وقت به فصل دومش نرسیدیم، بخش فصل اولش هم تمام نشد توی بخش دوم. الان هم که تقریبا یه ماهی خلاصه حداقل فرصت هست برای دوستان، من گفتم اون جزوه منم پیاده شده هست، یعنی اون جزوه هم نسبتاً دوباره داشتم من نگاه میکردم به این بحثا، نه حالا یه نکاتی برام اضافه شده ولی عمدش همون. اگر دوستان فرصت کنن مطالعه بکنن این رو، که ما شاید حد یک جلسه یا دو جلسه با سرعت یه مرور بکنیم بعد بتونیم از اون به بعدو بریم، برای من خوبه، هرچند بدم هست چون مجبورم کلی دارم مطالعه کنم. چی؟
چرا اساتید فکر کنم ما هم از اونچه کلاس نمیایم بیر کاری کنم خوب کنه خوابی کمه وقت
ما زاده اصورت کجا میاره؟ هم نمیدونم اصور غلطیست که همه دارم قبول دارم.
چرا یه استاده رو میگه ما هم از اون وقت دارید مطالعه کنید، در حالی که وقت ما هم از اون ده وقت
بجه کلاس بگیر بجه کلاس بجه کلاس بجه کلاس
نه تو راست میگه، من خودم هم ماه رمضونم چند برابر وقتی دیگه هم پر. حالا گفتم اگه احیانا دوستان اون، نه حالا نکته این بودش که لااقل برای کلاس های ما یک ماه بیشتر فاصله میشه دیگه، و بیشتر توی یک ماه اون جزوه هم هست، تو درس دیگه من جزوه ای ندارم، از من که بخاطر جزوه هم به نظر من روانه، چون تدریس همون پیاده کردن این بچه ها به نظرم روانه. اگه شما وقت گذاشتید و اون جزوه رو مطالعه کردید، ما میتونیم این ترم خلاصه علیه من این پیشنهاد، به خاطر که مجبورم به خاطر اینکه تدریس کنم بعدم دور کلی مطالعه کنم به ضرر منه، ولی شما مطالعه نکنید من بیشتر خوشحال میشم میشینم دور هم چیزی که خوندم میام میگم، ولی اگر احیانا خدای نکرده زبونم داد مطالعه کردید، من چیزه ان شاء الله میتونیم.
شما اگه دو نفرم مطالعه کردیم چی؟
دو نفر که نمیتونم به دو نفر بگم، یعنی فضای اکثریت یا مطالعه میکنن
شانس گروه هم
من مطالعه میکنم که زمین مطالعه میکنم
من مطالعه میکنم
من مطالعه میکنم
با وقت و سطح
شما اصلا تو گروه هی مثلا یادآوری نه مثلا
تشبیه
های
نه یه صوت
بذاری
مثلا
من بزنم
مثلا بگه حجم دیگه اگه خواستیم مطالعه میکنید، نه خواستیم نمیکنید دیگه البته مطالعه کنید بهتره، چون من خودم احتمال دارم سال 8 برم، اگه خواهم 8 برم بعد برای خودم برای بذارم نمیرسم خیلی وقته بر این کار بذارم.
استاد ببخشید ما مستانیم همین که ایشون میان جامعه شما درس میدن
نه آقا نه چی نیست نه
خب ما پوزشو میدیم این باید تو زنجیره
این اینو من بعدش یه بزنیم ببونه آج دوست کنم پاستم داشته کنم یه پاکش کنم بخواییم نه کسی که نبودن سر کلاس شاید بعدا خدایی نکرده کسی خواست گوش بده بدون همچی توصیه ما کرد. خب فایل رو دارید دیگه گذاشتم برای توی نداشته دیم همون فایل رو جز به رو ببینید، من الان میخوام یه دورنمای از کل فضایه، یعنی کل فضای جامعه شناسی معرفت که توی این کتاب منعکس شده رو بگم برای شما. قبل از اون یه نکته رو میگم که به جامعه شناسی معرفت مرتبط نیست، اما یه مقدار حداقل شما رو تو این فضای جامعه شناسی معرفت وارد بکنه، به درد فلسفه هم میخوره، کمک هم میکنه به فهم بحث ما، چون که من الان خواستم ببینید خلاصش رو بگم. ایشون توی مقدمه در حد چند جمله گفته که آقا توی دوره در واقع قبل از شکل، یعنی کل تاریخ این تحولات رو اینجوری کرده، گفته که جدا شدن جدا شدن دین از علم گام اولی که رخ داد اینه، گام دوم سیر تحولات که این حوضه جامعه شناسی معرفت رو شد داره شرح میده، گام دومش جدا شدن نوشته طبیعت از تاریخ. به نظرم دقیق تر شد که ملعکس این بشه، جدا شدن تاریخ از طبیعت. و گام سومش هم در واقع جامعه شناسی برساختگرا
تحولات چیه؟
کل تحولات حوزه جامعه شناسی معرفت و عددشون حوزه معرفت. یعنی ما اون دستمندی فکر کنم جلسه اول عرض کردم نسبت بچه‌های مختلف. الان ایشون که داری سیر میگه ببینید داره با نگاه جامعه شناسی میره سراغ پدیده معرفت نه جامعه شناسی علم، و میخواد بگه معرفت در تاریخ بشر این سه تا رو طی کرد. اول دین از علم جدا شد، بعد تاریخ از طبیعت جدا شد، با این مقدار تسامح از علم جدا شد، بعدش کل علم جدا شد از همه چی. اینو خب الان توضیح دادم، گفتم یه حرف دیگه ایه آگوستون داره، همه تونم شهیدید کنم، میخوام یه داره توضیح دادم که بگرم سراغ این حرفه. خیلی ساده این حرفه رو نگم، بعد اون حرف آگوستون رو گفتم برگشتم فکر کنم به حسن دوستان نگم
یه رفتر
میگه چرا همون روزی هم خب ببینید خیلی خلاصه این حرفشون چیه؟ یعنی چی دین از علم جدا شد؟ توی دوره این خلاصه رو میگم اون حرف آگوستون تو بگم حرف بهتر جا میگم تو دوره سنتی که ماها بودیم دین و علم دوتا پدیده نیست. یعنی شما می‌بینید که مثلا اگه به لحاظ ساختاری نگاه کنید ساختار حوزه علمیه همون ساختاری است که علم رو تولید می‌کنن. حالا اون علم می‌تونه پزشکی باشه، می‌تونه نجوم باشه، می‌تونه فقه باشه.
میگن پیشاد تجربی های
چی؟
آقای پارسانی ها میگن پیشاد دوره پیشاد تجربی
اگه بگن کار بد می‌کنن. این دوره است که اینها میگن تا حالا دین و علم با هم قاطیه، دین از علم جدا شد. دوره بعدی تاریخ از طبیعت بودم دقیقتر از این طبیعت از طبیعت من ترجمه این کتاب آلمانیه چیزشو ندارم، یعنی چیزی به خود نمیسنده خیلی باشم ارتباطم گرفتم بودم آقای نسخه انگلیسی از این نهیدی خودت گفت شنیدم تا دیگه ترجمه شده به انگلیسی خودش از آلمانی ترجمه کردی نهی راسر گفتم اگه اهلیان پیدا کردی برای منم بفرست، چون گفتم من آلمانی بلد نیستم میخوام بدونم واقعا کی گفته. از من نکنم بهش برمون خورد بگم من ترجمه خود ترجمهش خوبه انصافا ولی ممکنه برخی دقت ها نداشته باشه. به نظر مثل اینجا باید به جزئیات تاریخ از طبیعت. یعنی چی؟ یعنی علم تو بستر اصلیش موندش تو علوم طبیعی، علوم انسانی که به شدت با تاریخ انسان سر و کار داره هم از جنس علم جدا شد که الان توضیح میدم یعنی چی واقعی رخ داد با دیدهای دیگران. و گام سوم این است که دیگه کل ببینید وقتی دین از علم جدا شد حالا دین چیه؟ یه برساخت بشریه، شناخت واقع نیست. تاریخ از طبیعت جدا شد خیلی واضحه که تاریخ بر ساخت بشریه. گام آخر چیه؟ همین هم دیگه تموم شده، همه چیز شد بر ساخت. این سیر است که ایشو خیلی چند جمله
علم هم از علم جدا شد،
علم از علم جدا شد در واقع همه شد بر ساخت. این رو که میخوام بگم برای اینکه این نگاه جامعه شناسی معرفت یه مقدار شکل بگیره اون حرف آگوستون رو میگم، حرف آگوستون حرف خیلی مهمیه ولی که ما غالبا چون اصلا فضامون تغییر کرده نمیفهمیم حرف آگوستون رو. حرف آگوستون رو همتون میدونید ادوار سگانه شنید دیگه خونده دیگه اون ادوار سگانش بسیار حرف مهمیه به نظر من حرف فهمم حتی ایشون هم میره سراغش به عنوان یه قول آخر ولی خواهیم اون به چه معنی حرف مهمیه. ببینید اینجا حواستون باشه درس جامعه شناسی معرفتی، منم تو فاز جامعه شناسی معرفت قمار می‌ذارم. فردا برزدا بیدین شدید کافر شدید تو تاثیر خودتون ها، منم فعلا جامعه شناسی معرفت
ما دیگه از این بیدین
نمیشید چرا حالا آخر ترم بهتون نشون میدم. ببینید یه تلقی تو این یعنی من خب جامعه شناختی فلسفه رو تحلیل کنم با رویکرد جامعه شناسانه ابعاد معرفتی رو تحلیل کنم و این کاری که آگوستون کرده و کار خیلی مهمی هم کرده. این حرف آگوستون الکی اینجور پر نشده منتها چون ما یه فازی وسط این چیز برای ما رخ داده که تو وضعی قبل رخ نداده یا بلاغا با این قوت رخ نداده و ما متوجه اون واقع نیستیم مسئله رو به نظرم متوجه نمیشیم.
این دیدگاه منم بعد از این بود که علوم اجتماعی وارد شدم، یعنی قبلا که من خودم فلسفه خونده بودم این حرف رو میزدیم گفتم کفریات و چرت و پرت میگه و اینا، ولی الان میگم نه کفریات نیست، الان توضیح میدم که خیلی شما کافر نشید یا من کافر ندونید، ولی لااقل به نظر تو فهمه خود پدیده فلسفه اسلامی خیلی به ما کمک میکنه. اونم این است که ببین ادوار سگانه آگوستون چیه؟ اولیش دوره
اساطیری
اسطوره‌ایه، بعدش متافیزیکیه، بعدش علمیه. درسته؟ خب من علمیشو با یه فاصله میذارم اینجا چون این دوتا دوره توی من اینجا بودم دوره اسلامی، این ما دوره در این دوره اسلامی یه چیزی اینجا رقم خورده که ما صورت مسئله نمیفهمیم، برای آقای متحدی نمیفهمه آگوستون چی داره میگه، اون مسئله آگوستون مسئله آقای متحدی، برای آقای متحدی همیشه مسخرش میکنه میزنه دو سرش، من همیشه این کار میکردم. بعدا که فهمیدم مسئله چیه دادم نمیدونم من خود حق دارم نمیگه آدم خوبی ها، منظورم این نیست تو بحثی که دارین، اون نکته ای گفته نکته دقیقه. ببینید اینجا میخوام بزنم تو موضوع کاملا با ارسطو بده میخوام بعد ببینم ببین هر چی خاصی فوش بده اینا. اونم این است که شما تو فضای فلسفه محور بحثا چیه؟ یا هستی شناسیه یا معرفت شناسی، درسته؟ محور بحثای فلسفه از اینجور بحث هست دیگه. تاریخ فلسفه قبل کسی خونده؟ حالا شخصی عمومیش
نشده
از فلسفه از کجا شروع میکنند؟ از یونان. یونان از کجا شروع میکنند؟ از تالس. میدونید غالبا تاریخ فلسفه عموم کتب تاریخ فلسفه از تالس شروع میکنند. آه چرا از تالس؟ این یک سوال. آقا من قبل تالس هیچ آدمی نبوده که عقلش بشه فکر کنه. فلسفه تفکر در روی هستی دیگه، مثلا آقای فردوس انت از هرمس شروع میکنه و احتمال هرمس هم خیلی خوبه، هرمس هم ادریس خودمونه و ایشون خیلی افرادن اینجوره، ولی جریان کلی تاریخ فلسفه رو از تالس شروع میکنن. چه نکته‌ای داره تالس؟ این تالس رو ارسطو گذاشته اول تاریخ فلسفه و ارسطو فلسفه رو از دین جدا کرد. جدا شدن های دین، یعنی دین رو از فلسفه جدا کرد، دین رو از علم جدا کرد، تاج ارسطو بود. این توضیح اینجا دارم میخوام بگم، میخوام این ادوار سگانه که دارن میگن اینا رجوع کردن به یونان باستان و تو رجوع یونان باستان این کارا رو طی کردن، منتها قبل این کار مهم و اول ارسطو شروع کرد بعدش اینا ادامه دارن. حرف چیز آگوستون اینه، میگه آقا جون یه دوره بود، دوره اساطیری بود، این دوره نفهمی محض بود، درسته؟ حالا خیلی عامیانش بگیم، بعد یه پله اومدن جلو. پله جلو چی شد؟ دوره متافیزیکی شد، علیت رو قبول کردن، واقعیت رو قبول کردن، آدم شدن خودمون، از اون خیال بافی رو دست برداشتن، اومدن تو فاز چیز، اما همچنان کلیگویانه بود. اومدیم تو دوره علمی، این دوره ارسطوئه که متافیزیکیه، متافیزیک اصلا کار ارسطوئه، تا اومدیم دوره ما که شد دوره علمی و اینا. من میخوام این بحث یه خاصیت دیگه هم داره، این بحث که دارم میگم یکی نگاه پیدا کنید، یکی اون دغدغه من تو علم دینی که دارم، میدونی شما هم دیگه به جامعه شناسی هم گفتم میخوام خلاص یه وادی دیگری ما میخوایم بریم، میخوایم یه جوری بریم که بدبخت نشیم چیز باشه، اون دغدغه منم تو اینجا خیلی معنی پیدا میکنه. مراد من از علم دینی چه جور چیزیه؟ کاری که فارابی کرد. میخوام الان اونو بگم. ببینید دوره اساطیری مهمترین واقعیت عالم چه جور؟ چه واقع؟ کی بود؟ چی بود؟ ساده شروع کنم، اینجا شروع کنم که شما بلدی. تو دوره متافیزیکی که ارسطوئه، واقعیت چیه؟ وجوده. وجود اصطلاحی است از خود ارسطو آورده تو فلسفه، اما از وجود دقیق تر تو ادبیات ارسطویی جوهر، یعنی واقعی ترین واقعیت جوهره. و جوهر باز طور عمیق‌تر بخوام بکنم این است که هر واقعیتی خودش ذات داره، این ذاته مهمترین متعلق شناساییه. این رو بلدی شما. مهمترین معرفت تو فضای ارسطویی چیه؟
چی مهمترین معرفت؟
آره بلا معرفت شناسی روش معرفتی معتبر مهم چیه؟
انتباق
منطقه. منطق چی داره میگه؟ میگه کدوم شناسایی درسته؟
برهان
یعنی چی؟ یعنی عقل محض من و نه هیچ چیز دیگر، درسته؟ هیچ چیز دیگرش فرق نمی کنه، شهوت باشه یا دین باشه، درسته؟ یعنی ما همیشه این تیکه شهوتش پررنگ برامون، اما یه تیکه مهم داره دینه. نشد تو ارسطو وقتی مولا صدر میخواد ارسطو این فکر کنه، میگه من خیلی مطالب دیگه هم شهود کردم قرآن گفته، اما نحنو ابنا و دلیل، هرچی برهان داشته باشم دو برزمه میارم، قرآن باشه و چیز باشه و اینا، قرآن باشه تو فلسفه از اون جهت که فلسفه کار میکنن نمیارمش، مگر اینکه برهان برش داشته باشم. برای این علامه طباطبایی نهایه میمیسه یه آیه قرآن توش نمیاره. چرا؟ میگه من فیلسوفم تو نهایه، من خودم مفسرم به خودی خود، ولی من تو مقام فلسفه فیلسوفم. این نهایه تجلی اون دغدغه ارسطوییه، دغدغه ارسطویی اون دیگه. حالا من پیش شما میگم چی داره کنار میذاره؟ حالا برید شما دوره اساطیری، دوره اساطیری اسم دیگه اش چیه؟ دوره دینی. دوره دینیه. دوره دینی مهمترین واقعیات عالم چی هست؟
مقدسه.
چی؟
مقدسه.
چی هستن؟ خدایان. واقعی ترین واقعیت خدایان هست. مهمترین نوع معرفت چیه تو دوره اساطیری و دوره دینی؟
نرمی.
چی؟
پیام.
حالا شما اینجا خدایان حالا کامل کردیش دیگه، خدایان یا خدا؟ فهم میکنه. مهمترین معرفت چیه؟ اگه خدا باشه اینجا میشه وحی. اینجا چی؟
اینجا
کاهنان کهانت و سحر و اینا آخوند. دقت کنید، و اتفاقا رقیب پیامبر کاهن و ساحره نه فیلسوف. تو قرآن نگاه کنید تهمتی که پیامبر میزنن، میگن ببین اصلا هیچ تو فضای قرآن که تو فیلسوفی، فیلسوف حالا تو رقیب فلسفه ها، کلمه فیلسوف نمیخوام بگم ها، اما به شدت اون انگی که به پیامبر میچسبه انگ کهانت سحر درست منظور برسونم. و ارسطو داره دوره جدیدی رقم میزنه، میگه آقا جون برای هستی شناسی و معرفت شناسی بذار کنار دینو، اونی که به شما واقعیت میده عقلته، و واقعیت چیه؟ خود اشیان. خب این بلایی است که ارسطو سر فلسفه آورده. برداشت من است که ابن سینا 40 سال ما بعد از تئوری ارسطو میخونه نمیفهمه، اینو نمیفهمه، میگه آقا این چه جور فیلسوف عاقل؟ ابن سینا تو جهان اسلام بزرگ شده، عقل رو دین سواله یکیه، تو این تفکر میگه آقا چه جور عقلیه که خدا نداره؟ خدا نداره نه اینکه ارسطو محرک اول نداره، اما محرک اول ارسطو خدا نیست. خیلی مهمه، محرک اول ارسطو خالق نیست، ارسطو خالقیت نداره، با بی خود تکفیرشون نمی کردن. ارسطو قائل به قدما بوده، تلقی یک فلسفه حیولا قدیمه، حیولا قدیمه دیگه، خالق داره یا نه؟ تو ارسطو نداره دیگه. قدما چی هن؟ ماده صورت، صورت ها قدیم هند. افلاطون که یه خالق مانند داره دمیورش بهش میگه، این دمیورش میاد صورت رو به ماده میزنه. تو افلاطون تو ارسطو محرک اول چیکار میکنه؟ محرک اول وایس، محرک اول البته خود ایده محرک اول خیلی ایده قویه به لحاظ
تو عقل فقط.
حالا صبر کنید میرسم بهش. ببینید محرک اول ایده خیلی قویه فلسفیه، محرک اول وارد ماوراءطبیعه شده، یعنی ارسطو ماوراءطبیعه داره، استدلال داره، برهان نقل و اینا ارسطو داشت. میگه برهان محرک اول میگه آجون هر محرک متحرکی محرک میخواد، این سلسله تا بی نهایت بره نمیشه، اولین محرک نباید متحرک باشه. چجور میتونیم محرک غیر متحرک داشته باشیم؟ برهان هرگز اینه، یه محرک از جنس معشوقه، این محرک وایساده اینجا دیگران میان به سمتش، میکشه دیگران رو، نه اینکه خودش دست برداره بکشه. برای همین این کاری نمیکنه تو عالم. خدای ارسطو بیکار است تو عالم، هیچ کاری است. خدای ارسطو فقط محبوب هم است، اما محبوب نه محبوب که تو میری بهش میرسی به نظر وجودی، اصلا اینه نیستا، خالق نیست. ابن سینا میگه چهل، آقا ابن سینا آدم نفهمی نبوده، چهل بار ما با طبیعی میخونه نمیفهمه، چی نمیفهمه؟ میگه این چه فلسفه، خدا نداره توش، خدا نداره توش دیگه. فارابی شاهکار کرده، فارابی دقیقا علم دینی رو اولین نفری که در جهان اسلام رقم داد فارابیه به نظر من، یعنی به معنی علم دینی ما هم، میگه علم غربی ما میخوایم دینیش کنیم. آقا فلسفه رو آورد اسلامیش کرد، انقدر اسلامی کرده که آیا متحد نمیفهمه این تفاوت دینی متافیزیکی رو؟ میگه دین و متافیزیکی دو تا چیز نیست. آیا متحد دین دیگه مقدمه بر جهان بینی توحیدیش نیا کنید، جهان بینی علمی، جهان بینی چی، جهان بینی فلسفی، جهان بینی دینی فکر کنم. بعد جهان بینی فلسفی و دینی فرقش چیه؟ فقط تنها فرقش این است که دینی احساسات داره، فلسفی احساسات نداره، وگرنه به لحاظ وجود شناسی و معرفت شناسی یکیه. این کار فارابیه. فارابی چی؟ عصای موسی داشته زده، این کنفرکون شده این فلسفه. فلسفه سراسر نجسه ارسطو تپاهل شد. چی بار کرد؟ خیلی شاهکار فوق‌العاده‌ایه.
چی
فارابی. ابن سینا نمیدونستش، نمیتونست حلش کنه.
فارابی تفسیر جناب فارابی رو
خونده. یه شرح فارابی خودم فهمیدم. من نمیدونم و نرفتم ببینم خودش چی گفته باشه. ولی من در حد فلسفه خوندم میدونم چی به نظرم اینه. فارابی خالقیت رو حل میکنه. چجوری خالقیت حل میکنه؟ شاهکار فارابی بحث وجوب امکانه. تفکیک به تعبیر دقیقاً اصلا رو تفکیک مابعد و طبیعی وجود و ماهیت. ببین شما تفکیک منطقی به تفکیک منطقی رو همه میفهمن. آقا این ماژیک هست. شما کلمه هست غیر از کلمه ماژیکه. این تفکیک منطقیه. یعنی به لازم مفهوم مفهومی دو تا معناست. اما آیا اینا حیث واقعی تو عالم دارند؟ اینجا دعوای فلسفی. آقا اصالت با اینه یا اینه؟ اون یکی که میگه اصالت با اونه، نمیگه ماهیت هیچ هست، پوچ هست. نه. به تبع بالعرض با انواع دعوایی که تو فلسفه دارن. آه این دو حیث دارد در متن واقع که از این دو حیثش یکیش اصیله. اصلا در دعوای بعدی سکالا زمان شیخ اشتار میشه. ولی این آقای دو حیث داره. وقت دو حیث داره میدونی یعنی چی؟ یعنی تو چجوری فلسفه داره کنبکون میشه؟ آقا حیث ذات داره ماهیت، حیث وجود داره. کدوم حیثش واقعیت چه؟ وجودش. اصلا ابن سینا بود اصالت وجودی هم به قول جید وجودش. و وقتی وجودشه کی وجود فقط وجوده؟
خدا.
برای من موجودی دارم که جوهر نیست، موجودی دارم که جوهر، و این موجود که جوهر نیست اساسا موجوده. برای همین بحران وجوب امکان وارد گود میشه. بحران وجوب امکان چیکار میکنه؟ کل فلسفه رو میکنه الهی. به تو افق هستی شناسی جوهر شما و عرض شما و هر چی که دیگه دارید برای آقا قدیم باشه، قدیم مهم نیست. حدوث ذاتی زمانی کی میفهمه؟ شما اگه فارابی نخونده باشی نمیفهمی حدوث ذاتی زمانی یعنی چی. یعنی اگه فارابی میراث فارابی در میاد، خود شخص فارابی رو الان تو ذهن شما راحت تفکیک شده، میگن آقا حدوث زمانی غیر حدوث ذاتی. یعنی چی؟ این متکلم میره بدبخت که تکفیر میکنن حق داشتن. ابن ارسطو حدوث ذاتی زمانی نداره. حدوث یعنی ایجاد بعد از عدم. خب قبلشه بعدشه؟ قبل و بعد زمانه دیگه. یعنی چی یه چیز قدیم باشه خدا نباشه؟ اما اگه شما گفته حیث وجود غیر از حیث ماهیته، این ماهیت قدیمه اما وجودش از خدا گرفته، منظورم معلومه؟ ببینید به لحاظ ذات کنفرکون کرد، به لحاظ معرفت چی کار کرد؟ کنفرکونش رو سعی کرد بکنه، امداد بیدار. ببین این که کنفرکون شد به کجا رسید؟ میرسه به ابن سینا، به ملا صدرا. اصلا این ذاته میشه عین الربط. بعد تو عین الربط شناسایی، این درگیره شناسایی مربوطون الیه. شما میخوای این رو بشناسی؟ کی اینو بهتر، منو کی بهتر میشناسه، خودم یا خدا؟ این فلسفه صدرا به اینجا میرسه دیگه. شما به لحاظ فلسفی به این میرسی که خود اگر خودتو از دریچه خدا بشناسی بهتر میشناسی تا خودت از دریچه خودت. تو ارسطو اصلا ظرفیت هم جرفی نیست. منظورم معلومه؟ ببینید به لحاظ هستی شناسی ارسطو دین رو از چیز کنار گذاشت، از علم کنار گذاشت. علم تو ارسطو علم متافیزیک و تجربه جدا از هم نیست، کلش یک سامانه داره مثل علم. اما دین رفت بیرون. بلای معرفت شناسی هم پنه رفته بیرون. وحکی رو چنده. حالا فارابی این چیگاه آورد تو وسط؟ خیلی فوق العاده است این فارابی. میدونی چیکار کرد؟ من نرفتم این دارو تعریف کنم. من اصلا فارابی هم نخوندم جهت اطلاع شما. فقط من حرفه از فارابی شنیدم، موزن رو برای موزن میده. بعد نه این حرفه داره این موزن رو حل میکنه. یعنی این اطلاعات من در جریان باشید. من نرفتم هیچ کدوم که داره فارابی نخوندم. ولی این حرف فارابی شنیدم. وقتی حرف فارابی شنیدم، آقا حرف چیه؟ بعد چی کار داره میکنه؟ فارمی چی کار میکنه؟ فارمی حرفی برش میدن که وحی قوه حدسه. آقا تموم شد، مشکل حل شد، خیلی هم وحی از برهان رفت بالاتر. چرا؟ چون حدس تو ادبیات ارسطو چیه؟ میگه شما گاهی وقتا با برهان به نتیجه میرسی، بعد مقدمه رو بچینی به نتیجه میرسی. گاهی وقتا با قوه حدس میرسی. قوه حدس چی بود؟ بدون مقدمه یه راست میری تو نتیجه. تو ادبیات ارسطویی وحی و توضیح میده بالاتر از برهان. همین چی شد؟ یعنی این کاری که ببین حدس ما میگه حدس مسخره میگه حدس
برهان رو توضیح میده بالاتر.
نه خیلی وحی رو توضیح میده بالاتر از برهان. برهان باید با مقدمه به نتیجه برسید. حدس اونجایی که بدون مقدمه به نتیجه میرسید. کدوم بالاتره؟ زحمتش خیلی کمتره. پیامبر مطمئنن به خود واقعی رسیده. تو ممکنه برهان غلط باشه. ببین به لحاظ معرفت شناسی فوق العاده است. یعنی آورد وحی اصلا بیار تو دین هیچ مشکل
اصلا اومدی موضع به قوه حدس برسیم.
ببینید حالا میخوام کلمه حدس بار معنیش از دست داد به معنی ارسطویی، چون حدس ارسطو فرار از بحثه. اینا در جریان باشید. حدس ارسطو
به لحاظ شخصی اینا خدامدار میگم نداشت
ظاهرا، نه تو فاز قرضیه که میگن 56 تا معرکه اول قائل مشرک میدونن دو اینها. حالا ببینید من ارسطویی که توی فاز غرب هست رو دارم میگم، ارسطوی اسلامی رو کار ندارم فعلا. ببین ارسطوی اسلامی اصولوژی مال ارسطوئه، اصولوژی مال افلوطینه. خود فارابی به اصولوژی خیلی مشکلات ارسطو رو حل میکنه، ولی میخوام فعلا من دارم ارسطویی که لااقل تو تمدن غرب آگوستون داره میخونتش رو دارم میگم.
دینش چی بوده مشخص
نیست؟ موحد که نبوده ظاهرا، میگن موحد نبوده فاز غرب، اصلا موحد موجود مشرکی میدوننش. افلاطون نه، افلاطون و چیز افلاطون و سقراط فرق داره. مثلا افلاطون برادر جنس فلسفش الهیه، اما ارسطو نه، اصلا جنس فلسفش چیزه. و فلسفه من ارسطو شروع میشه، از افلاطون شروع نمیشه، از سقراط شروع نمیشه. افلاطون ارسطو برای ما سقراط و افلاطون رو گزارش کرد، حتی افلاطون خود آثارش هم مونده.
یه صورت از آقای جوادی گذاشته بودن دو تا روایتشون گفتن
کادا یکون نبی یا نه ارسطوتالیس کادا یکون نبی یا میدونه. این یه فضایی تو فرهنگ اسلامی رو افتاده میدونم، اما ارسطوی مسلمان ارسطویی که فارابی ازش رد شده،
ولی بالاخره این قابلیت داشت،
قابلیت فیلسوف بوده، عاقل بوده، کلی پتانسیل داره. بحث علیت قایی تو ارسطو از قوی ترین پشتوانه‌های معارف دینیه بلاد بحث کردنی ها. اما خودش چجور آدمی بوده من نمیدونم، ان شاء الله آدم خوبی بوده. من میگم این فلسفه با این صورتی که من دارم میبینم و من میگم من اینا رو کنار هم خودم گذاشتم، میگم ابن سینا 40 بار میخونه نفهمه. ابن سینا آدم نفهمی نبوده. آقا شما 5 بار بخونه حفظ میشی، یه متن 40 بار، 40 بار کم نیستا. ما عمرن حاضریم یه متن 40 بار بخونیم، دار تجربه کردید که نفهمی ها. ما اگه یه متن کفایتش شما 5 بار 6 بار بخونید که بلد نیستی میفهمی. یعنی شما 40 بار خونده نفهمیده، یعنی میدیده یه چیزای خوبی تو این هست اما گیر داره. این توضیح من ها، نگیدم کسی رو به این صورت تعبیر کنه.
خب اعتبار
معید
فلسفه اسلامیه.
حالا فلسفه اسلامی چی شد؟ حالا شد تو فضای فلسفه اسلامی فارابی چیکار کرد؟ دین رو به فلسفه برگردوند. دین از فلسفه تو ارسطو جدا شد، فارابی یکیش کرد. وقتی یکی کرد آیا متحریه که تو چرا می دینی متافیزیکی؟ حق داری شما نفهمی مشکل چیه؟ تو هم اینجا برسن. پس بخواستم این توضیح بدم، جدا شدن دین از فلسفه. حالا این آیه آگوستون یه لیگه بودون گام بعدی بودش که فلسفه رو از علم جدا بشه. یعنی ما دانش داشتیم، اول دین رو انداختیم بیرون، بعد فلسفه رو انداختیم بیرون که میشه کانت و تلقی تجربی و اینا دیگه بحثی بعدیش که فعلا به بحث خاصه ها مربوط نمیشه. این تحصیل دستون باش هارو به سران حرف های چیز. ببینید رنسانس با رنسانس اینا برگشت کردن به قرون وسطا، به یونان باستان. اینا مقطع قرون وسطا رو حذف میکنن. این خیلی مهمه. اون مقطع قرون وسطا اینا که مثل ما فکر میکردن دین و علمشون در هم تنیده بوده، اما اولین کار این است که دین جدا شد. دین چجوری از علم جدا شد؟ اومدن حالا ایشون کانال جامعه شناختانه حرف داره، خب اصل ریشه تو ارسطو بود. من تو ایران چیکار کنه؟ میاد این بحث روشنگری و کشیشان و دروغ کشیشان و این حرفی که کشیشان زدن دنبال
مناطق از کانتو دکارت به ورد میگن.
نه
متافیزیک
و اینها. نه متافیزیک همون داره. من میخوام این حرف آگوستون، حرف آگوستون چند دست بعد حالا نرسیم توی سیر تاریخی بهش. من فقط اصلا ذهنیت داشته باشید بعد اینها تو رنسانس رجوع کردن به یونان باستان. رجوعش رو میخوام این جدا شدن دین از ارسطو اول توسط ارسطو رو جدا شدن دین از فلسفه، دین از دانش اینجوری بگم. جدا شدن دین از دانش توسط ارسطو رقم خورده بود، فارابی برش کردین. فارابی که برگردون فلسفه اسلامی رقم خورد. فلسفه اسلامی رفتش توی اروپا شد فلسفه مدرسی. فلسفه مدرسی همچنان دین و دانش با هم تنیده است. حالا تو رنسانس اولین کار چیه؟ جدا شدن دین از دانش. دین داره اولین کار است که کلیسا بره کنار. رنسانس این است کلیسا از عرصه دانش بره کنار. این گام اولیست که یه چند قرن طول میکشه. ولی این ببینید این اینجای از دارم میگه من دغدغه خودم تو علم دینیه. آقا ما باید کار فارابی رو بکنیم. کار فارابی ببین یعنی الان ارسطو یه مقدار به نفع ماست. چون تو ارسطو متافیزیک و علم اصلا جدا نیست. شما دانش رو چه شاخه بندی میکنی؟ میگه حکمت، نظری، عملی، فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، اخلاق، تدبیر مدرسه، سیاست مدرن. همشون چیه؟ علم، دانشه. میتونی بهش بگی فلسفه، فلسفه به معنی اهم، فلسفه به معنی اخص. اینجور میگیم دیگه. ارسطو برای ما علم، طبیعیات. طبیعیات علم، علمه. علم رو، طبیعیات فیزیکسه. علم فیزیک. علم رو و فلسفه رو کنار هم گذاشته. چیو از اینا جدا کرده؟ دینو. فارابی چیکار میکنه؟ دین هم میاره کنار اینا. هم به لحاظ روشی، هم به لحاظ معرفت، وجود شناسی. هم به لحاظ معرفت شناسی، هم به لحاظ وجود شناسی. یک کاسه میکنه، شما میتونید نفس بکشید تو فضای تفکر اسلامی، دانش رو ببری جلو. تو بردن دانش، اصلا ببین شما تو تلقی ارسطویی، اگه بخوای دانشمند بشی، باید خدا پیامبر رو بذاری کنار. هم خدا رو بذاری کنار، هم پیامبر. تو تلقی ارسطویی. اما تو تلقی فارابی اتفاقا خدا پیامبر رو بیاری بهتر میری جلو. منظور معلومه دیگه. نه فقط توی فارابی هم جامعه بوده. خیلی من فارابی هیچ نخوندم ولی خیلی هر حرف ازش میبینم میگم عجب. بعد فارابی شیعه است و میگه ابن سینا معلوم نیست شیعه باشه، اگر نباشه ظاهرا اسماعیلی است، ولی فارابی شیعه است، شیعه خودمونه. من میگم خدا شیعه میتونه این کارو بکنه. ببینید نظام معرفت رو به هم گره زد، یه سامانه واحدی برای معرفت تولید کرد. بعد تو تلقی ارسطویی، تلقی فارابی، حکمت عملی هم دانشه و حکمت عملی اصل دانشه. واسه شما جدا نمی کنید از هم دیگه. منظور معلومه دیگه. ببینید یک نه اینکه اعتباریات باشه و اینا همش اعتباری، اعتبار ربطی واقع نداره و الی آخر. خب این مال
تلقی ملا صدرا و مثلا فرمودید نهایه
نام
اینجوری کردن که هیچ آیه قرآن
چی شد؟ این مشی فارابی تو وجود شناسی جدی مستقر شد، تو معرفت شناسی نگرفت. یعنی شما میبینید دیگه این حرف فارابی که وحی قوه هسته شما دیگه نمیبینید. یعنی من میگم وقتی این مشکل رو اینجا حلش کرد، خیال عالم راحت شد، خیال ابن سینا راحت شد در درجه اول، خیال ابن سینا تو این مسئله راحت شد، اینجا رو مهم ندونست. برای همچنان برهان هم ادبیات موند، همچنان چالش موندش که با وحی با چیز چیکار کنیم. علامه نهایه میمیسه یک دونه آیه نمیاره. آیه جوادی میل حرف فارابی رو نگفته فارابی ها، ولی به یه تعبیر دیگری استدلالی دارد که شما باید وحی رو مثل نقل و نبات دولت فلسفه کنید. چیشون استدلال خیلی منطقیه، منطقه دولت فقط ارسطویی داره کمک میگیره. حرف جوادی هم دیر جنایی فقط تو منزلت عقل میگه آقا جون من حالا حرف بازسازی میکنم، خیلی ارسطویی ترش میکنم. میگن اگه شما داشته باشی الف به است، به جیم است، نجم گیره چی؟ الف جیم است. آیا اگه فردا یک سال بعد فهمیدی جیم داله است، میتونی بگی من قبلا اثبات کردم الف جیم است و حالا نتیجه میگیرم الف داله است، یا باید از نو شروع کنی؟ حق داری نتیجه بگیری؟ اگه مطلبی با برهان اثبات شد، مطلب برهانی میتونه مقدمه برهان بعدی قرار بگیرد. آقای جوادی اینجوری میگه، میگه که وقتی ما قرآن وحی رو با برهان اثبات کردیم، حالا تمام گزاره‌های وحی میتونه در مقدمات برهان استفاده شود. یعنی تبیین ارسطویی میاره که شما میتونید آیدرات رو وارد کنید. بعد اینجا آقای ملکیان نامی اشکال میکنه، اشکالش هم مهمه چون با تو فضای ارسطو این استدلال جواب نمیده. میگه آقا جون شو تو فضای ارسطوی شما جزئی لا یکون کاس اولا مکتسبا، برهان نمیتونی برای نبوت شخص بیاری. دعواهای مفصل اینجا شکل میگیره خاصی که من میگم این حرف ارسطویی داره غلطه. کی گفته ما تو حوزه جزئیات برهان نداریم؟ طلقه ارسطویی دیگه، شما تو جزئیات برهان ندارید، برهان مال کلیت. در که بحث ما تو قرآن این است که این کتاب خاص، این مال شخص خاصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که این شخص پیامبر خداست. اقتضای منطق ارسطویی شما بتونید فوقش نبوت عامه اثبات کنید، نبوت خاصه نمیتونید اثبات کنید، برهان بیارید. اشکال که ملکیان میگه
که معجزه
شخص نمیدونه، شما معجزه اصلا قالب ارسطویی نیست. همین برهان معجزه رو باید شرح بدیم. اگه شما افتادید تو فضای منطق ارسطویی، تو منطق ارسطویی جزء لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، برهان تو کلیات پیاده میشه. البته این منطق ارسطویی مسلمان ها کنفه یکونش کردن ها، میدونیم سور رو مسلمان ها وارد منطق کردن. منطق ارسطویی نیاز به سور نداره، اصلا مدل تفکرش جوریه که نیاز به سور نداره، شما فقط با حد میری جلو. حد هم چیه؟ حد همونی که توی تعریف گفتی، حد ماهیته، عرض ذاتی کشف میکنی، عرض ذاتی میری جلو، عرض ذاتی نیاز به سور نداره. حالا یه بحث مفصل داره. منطق نکته این است که برداشت شما این است که کار فارابی رو تو افق معرفت شناسی امتداد پیدا نکرده، در حدی که من میدونم. برای همین است که این اما دیگه معضل نیست براشون. گویی شما مثلا میگه با روش دو تا شاخه دیگه، دانش عقلی، دانش نقلی، اخلاق عقلی، اخلاق نقلی، خداشناسی عقلی، خداشناسی نقلی کلام. یعنی شما این دوگانه رو میبینید بعد از فارابی دور تا دور کنه. ببین تفکر شیخ خیلی بحث گراز دوباره خواجه نصیر کسی که کلام و فلسفه داره آشتی میده. یعنی شما تو طرز به شیعه درستایی میرسی این سر میکنه تو رو من میکازش کنه، دوباره میره جلوتر، دوباره جلو میشه. یعنی با تو فضای تفکر شیعه دوباره می کلام و فلسفه بعد خواجه یکی شدی، هرچند که امروزه دوباره متکلمینی دارن پیدا میشن، آقای سبحانی و دیگران که در مقابل فلسفه‌ن. دیدید دیگه یه مقدار من بهشون حق میدم، یعنی اینا میبینن خلاصه این فلسفه هنوز همین یه حرفی بی خودی میزنه، هنوز به وهم میدان جدی نمیده، ولی که خود اینا هم بلد نیستن بهش میدان بدن. میدان معرفت شناسی دارم میگم. مدام من برگردم به حرف اولم، این بودش که ببینید من خواستم این رو بگم، جدا شدن دین از علم یعنی چی؟ و بعد بگم مسئله چی رو باید حل بشه؟ که کجا رو باید دست بذارید روی فضای معرفتی؟ بعدا با تو مسئله علم باید بگیریم علم چی رو داره جدا میکنه؟ و بعدا جامعه شناسی معرفت چی رو جامعه شناسی به اصلاف کنه چی رو داره جدا میکنه؟ بعد بگیریم دوباره برش گردونیم، برگردوندنی که بعد معرفت نه قبل معرفت. یعنی یه با شما بگید تو فضای ارسطو بین سیر و وحی فرقی نمیذاره. و اگه البته من از ارسطو دفاع بکنم، طرف حساب ارسطو پیامبران نبودند، دا طرف حساب ارسطو خدایان بودند و کاهنان. برای همین از ارسطو میشه دفاع کرد که با اون داره خدایان و کاهنان رو میذاره جلو کنار، اما با مدلی کنار میذاره که با مدل خدا و وحی هم کنار میره. اون دعواش با کاهنانه، دعواش با، یعنی میگه آقا راه معرفت کهانت نیست، راه معرفت خدایان، واقعیت خدایان نیستن، اینا اسطوره های شما، اساطیر شما. اما حالا اگه شما فهمیدی که اسطوره ها نیست، کهانت هم نیست، حالا وحی و پیامبر ما چیکار کنیم؟ بعد ارسطو میگه، شاهکار فارابی میگم دیگه، فارابی از این جهت با ارسطو همدله که نه خدایان چیزیه نه کهانت چیزیه، اما میگه خب درسته اینا نیستن اما یه جوری هستن، من چجوری اینا رو برگردونم تو فلسفه؟ برای خواهی این که من میگم شما بعد از اینکه اینا جدا میشه دوباره برش گردیم، برگردوندن بعدی یه پله جدی بالاتر رفتنه، نه اینکه برگشت به دوره قبل. یعنی ارسطو برنگشتش تو اینجا وایسه، اگه برگشت که هیچ کار متکلمین ما این بود، متکلمین میگفتن ارسطو کافر. ما چیکار میکنیم؟ ما با آیات روایات اشعار و معتزله رو دیگه با آیات روایات اینا خودمون خدا رو میریم و بحثا رو میریم و کلا فلسفه کنار. تونستم من دونم برسونم دیگه چی؟
درشت توی هم صحبت نهایی ما خوندیم، چون بعضی ها میگه معرفت شناسی هم وارد کرده، ولی خب روش به خاطر روش بوده که
آیا روش من معرفت شناسی دیگه
نه رفت و برگشت با قرآن داشته، ولی مثل این که مثلا
معرفت شناسی کجا رفت و برگشت؟
کتاب ریاضی مثلا ریاضی اسلامی نسی مثلا معنی نداره.
چرا معنی نداره؟ چرا ذهنیت شما این است که معنی نداره؟ از اول روز اول یه تلقی بر ما جو افتاده پیشش معنی نداره. یعنی من برای من مثل روز روشن، اینجوری میگم مثل روز روشن، امام زمان بیاد ریاضیات هم پیشرفت میکنه. کی گفته ریده پیشرفت نمی کنه؟
ولی آیا روایت که
توی امام زمان روایت میگه دیگه، هر جمله امام زمان روایته.
چطوری اینو چی میگه؟
چی؟
آقای جوادی رو کنم هر معجومی سه تا نظام داره، نظام فاعلیه.
من مدل آقای جوادی رو نمیتونم چیز کنم، ایشون داره وجود شناسی میکنه معرفت، وجود شناسی معرفت غیر از معرفت شناسیه. ایشون میگه چون این فعل خداست شناساییش کار دینیه، این به نظر مسئله رو حل نمیکنه. مثلا
آقا پس هم میگه شما هر معجومی رو بعد از سه هیس مورد بررسی قرار بدید، یکی نظام فاعلیش رو، یعنی
باز وجود شناسی کل بحث ایشون. مسئله ما معرفت شناسیه. ببین ایشون میگه آقا این مخلوق خداست، چون مخلوق خدا رو با حیث خالق وارد میکنه، این مسئله ما رو حل نمیکنه. مسئله ما این است که من میخوام اینو بشناسم، چه ابزاری برای شناسایی این دارم، تجربه چیکار میکنه، برهان چیکار میکنه. من به نظرم صورت مسئله آقای جوادی نمیتونه، یعنی مدلش اصلا نمیره به سمت حل.
اگه برید از معلوم بپرسید که غایت چیه، روش هم محصر میشه دیگه.
معلوم بپرسی قاعده چیه؟ چی رو جواب بده بهت؟
نه این شما وقتی باید قاعد یه معلوم بفهمید که از کجا اومده، هدفش چیه، نمیرید سراغ قالب و اینا.
نه الان کل تحلیل مزخرف همجنسگراها و فلان فلان شده ها در قاعد چی رو تحلیل میکنن؟ قاعده رو برساخت ببینید شما این سیر رو دیدید، ببینید برساختگرا همه چی برساخته. حالا تو بحث هگل من مثلا شاهکاری که هگل کرده تو فضای غرب، شاهکار ضد ما ها، اومده برای شما بدون قایت حرکت رو توضیح داده. عرفت اینجا به شدت طرف ماست. ما ذهنیت اونست که اگه میخوای اصلاح بکنی باید دیگه کجا میخوای بری؟ ذهنیت باید دیگه اصلاح بدون قایت معنی نداره. هگل میگه کی گفته معنی نداره؟ اصلا قایت داشتن غلطه، تل آنتی سندزه دیگه، هر چیز ضد خودش تو ببین بدونی که قایت داشته باشه حرکت دارید. انتقادی ها اینن دیگه، این خیلی مهمه. یعنی شما میتونی انتقاد کنی بدون اینکه حرف ایجابی داشته باشی. برای همین یعنی این نیست که شما بگی من قایت آورم، من قایت رو به جاش قبول ندارم. برای تو فضای دول جدید با قایت ارسطو هم درگیرن. ارسطو پتانسیل های به درد بخور ما زیاده. گفتم اونجا کلان تغییر نمید کنم، عصای موسی رو زد به این امر نجس شد طیب، اومد استفادهش میکنی، کلی فلاسفه میرن باش جلو. یعنی نیست که فقط کنارش گذاشت، نه آورد کن فیکونش کرد. برای شما از فلسفه ارسطو کلی داری استفاده میکنی، بیدین هم نمیشی. اما فلسفه ما چقدرش ارسطوییه؟ ماده، صورت، جوهر، اینا همش ارسطوییه دیگه. اما حالا ما که این ماده صورت اینو خوندیم، اصلا رفتیم به سمت بیدینی و انکار خدا و اینا. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این نیستش که دستاوردهای ارسطو کشف، نه این اومد کن فیکونش کرد. اون کاری که ما نیاز داریم تو علم دینی اینه، ببینیم کدوم دریچه است که ازش وارد بشی، دستاوردی که واقعا دستاورده میاد تو میدان، در این حال خراب نمی کنه همین چیزا رو. میگم از این جهت گفتم بگم
تمرین چطوری اینو میخواد شما فهمید؟ آموزان بیر مثلا یازیات متعبیر میشه. حالا این که میفهمه تو چیز فلسفه قابل تصور دیگه، یعنی این مبدا خدا بعد
آخه مسئله فقط مبدا و مواد نیست، واقع شناسیه. آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی؟
چرا؟
خب ارن الاشیاء یعنی فقط میخواد قایتشو بگه، میخواد تغییری بده، میخواد اخلاق بگه. ارن الاشیاء کماهی یه چه اشکاله؟ آقا قرآن لا رد و لا یابستن الا فی کتاب مبین، همین کتابه. من اصلا نظر درست مثلا قبول ندارم خلاف آیه قرآنه. چرا؟ چون که انزلنا الیکم کتابا مبینا، این که اومد دست شما کتاب مبینه، نه این کتاب چون که لوح محفوظه. این نه کی گفته کتاب مبین همینه؟ چه جوری لا رد و لا یابستن الا فی کتاب مبین؟ چون میگن که کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، اونه که همیشه داره. این قرآن که ما رفتیم همون دیگه، این میگن ما رفتیم دیست همیشه توش، آقا تو پیداش نکردی. این آقا یه بحجت بکنم مالا داره بحجت یا استاد مونه یا مال خدای بحجت بکنم مالا بحجت ده گفته که خدا خواسته به رخ همه ما بکشه که شما قرآن نمیفهمید. یکی از کارکردهای گروه مقطعه، گروه مقطعه گذاشته بعد رمزیست بین خدا و پیامبرش، خب رمزه بهش به تو گفته نفهمیدی قرآن. همین مگه مادام که نفهمیدی قرآن فقط چیه، نمیتونی بگی ما قرآن فهمیدیم. حالا اصلا بخواد یه چیزی بگه یا نمیخواد بگه، این انما یعرف القرآن من خود ربه، اون که مخاطب قرآنه میگه که آقا هر سوالی داری از من بپرس، از تو قرآن بهت جواب میدم. پس تو قرآن هست، نکته من تو قرآن هست. حالا من نتونستم در بیارم،
مشکل منه. هر چیزی تو قرآن هست. قرآن استاد من نگفت هر علمی یا هر چیزی از هر علمی خیلی بیشتره. ببین هر علمی مثلا شما یه آب در 100 درجه میجوشد مثلا تو قرآن هست. اما هر چیزی یعنی این آبه که الان تو 100 درجه جوشید و این یکی آبه که الان تو 100 درجه و این یکی آبه که الان این هر چیزی یعنی آقای فرده هر چیزی و هر علمی چیه؟ یه دا خیلی بیشتر از هر علمی تو قرآن
هست. چیزی
یعنی جامعیت مطلق و مطلق خیلی سنگینه. اما ببینید یه بار نست که ما میتونیم قبول کنیم یا نه، ما که اغلب تو مسلمان نیستیم قبول نمی کنیم. ولی شما برید تو فضل احادیث ببینید ذهنیت ائمه از قرآن این هست یا نه؟ هست یا نه؟ مکرر نه یکی دو حدیث
ببینید بسا که
این نظر است که ما چون کم آوردیم اینجوری میگیم، اما تو ادبیات ائمه که این نیست. شما تو بسا باب باز کرده تو کافی هم برید عنوان بسیار خیلی جالبه، میگه ان الائمه یعلمون حال عبارت اینه یعلمون ما فی السماوات و ما فی الارض و چی و چی و چی کل عالم میدونن. حدیث یک، حدیث دو، همه از اون میخونید مرتب امام میگه من اعلم خبر السما و خبر الارض و خبر ما قبلکم و خبر من بعدکم و خبر ما کان و خبر ما یکون. بعد طرف میگه واقعا میگه اعلم ذلک من کتاب الله قال الله تبیانا لکل شیء. میگه من چون کتاب الله تو دستمه میدونم، نمیگه من چون علم لدنی میدونم. ما ذهنیت اینه چون علم لدنی داره میدونم، امام اینو نمیگه. ما چون کم آوردیم تو کتاب الله میگیم علم لدنی. خودش ازش سوال میگه چرا میدونی؟ میگه خودش گفته. خودش گفته نه منم با این میگه بپرسید از من، از من سوال کنید تا بهتون جواب بدم. و چرا از من سوال میکنید از من سوال نمیکنید که از کجای قرآن گفتی؟ ولی به احادیث خیلی جالبه. می چرا وقتی سوال
داشتین عقل بشر
چی؟ عقل بشر برای چی؟ ها عقل بشر برای چی میرسیم بهش؟ ولی میخوام یک اول میخوام اول شما خود اینو حل کنید.
بحث
جلسات قبل گفتم آقا یه مسئله ای که توی فضای واضحه به خاطر اینکه باعث نمیتونی جمع شوری قرار ندارید. تو ادبیات آیات احادیث واضح است قرآن همه چی دارد. شما مثلا ملحد یه آدم ملحد فقط آیات رو بذاره جلوش میتونه بگه قرآن ادعاش این است که همه چی تو من هست؟ من به نظرم خیلی واضح میشه گفت. شما چون با این مطلب دیگه نتونستی جمعش کنی میگی نه منظورش این نبود، این منظور شما گذاشتی تو قرآن. خود قرآن نگفته یا نگفته؟ بذارم اشاره برسونه؟
بله.
یعنی شما حال نتونستی جمع کنی، مشکل شماست، مشکل قرآن که نیست. پس این معلومه که این معرفت من با این معرفت هم یه جاش گیر داره، یه جاش من جور در نمیاد، یه جایی من مشکل دارم. برای چیز بلافاصله تو این دست میبری و تو یکی دست ببر. کی گفته عقل و اینجور که تو ها تعریف کردی باید تعریف بشه؟ مثال دارم میگم، خب حتما بگم این یکی هست. برای خواهیم من ذهنم هست که تو قرآن همه چی هست، از امام زمان همه چی میدونه و امام زمان بیاد رشد علم از دو حرف میشه 28 هست. و میدونید این تعبیر دو حرف 28 هست اصلا معنیش 14 برابر نیست. توجه دارید دیگه؟ معنیش اینه. ببینید شما دو تا حرف دارید، چند تا کلمه میتونی باش بسازی؟ آب بابا با آبا باب میتونیم بسازیم. من دارم میشونم دارم بشت باید شما
خیلی زیاده.
سه تا بشه چند تا میتونی بسازی؟ چهار تا بشه، 28 تا بشه چند تا میتونی بسازی؟
از حرف دارید
استفاده. حرف حدیث اینه دیگه، میگه علم دو حرف بود شد 28 حرف. اصلا تساعد هندسیه، اصلا قابل مقایسه نیست اون علم بایی، نه اینکه 14 برابر. میتونید امام بگه علم چیز 14 برابر شد.
خب این حدیث داره میگه که عقل بشر نمیتونه
برابر شد، البته 8 برابر مثلا میشود. میتونست اینو بگه دیگه، میتونست بگه علم مثل دو تا مداده بشه 28 تا مداد. گفت دو تا حرف 28 حرف از زبان استفاده کرد. زبان فازش اینه که دو تا میشه 3 تا، فاز اول میشه دو تا 3، دو تا میشه 4 تا، دو برابر نمیشه 5 برابر میشه.
خود این حدیث داره میگه تبیانده کلشه برای معصومی.
کی گفته فقط برای من؟
یعنی دو حرف میشه 28؟
میدونم
مردم عادی نمیتونن این دو.
ببینید فقط برای معصومی نه، ولی فقط امام خوبه که اصلا نیاز به ظهور نداره. همون زمان امام صادق هم دو حرفش 28 حرف هست. یه دو حرف علم تو جامعه بشری میشه 28 حرف. یعنی امام زمان میتونه یاد بده. مطلب اینه
ولی نمیتونه از قرآن باشه.
برای
همه
قرآنش هم میگه
باشه
احسن در شما نکتش اینه شما تو زمان ظهور این حل میشه الان همین الان امام زمان امام علی علیه السلام به سلمان میتونه یاد بده یا نمیتونه یاد بده و یاد داد یا یاد نداد
سلمان میتونه به سلمان
بگیری چرا نمیتونه ابن عباسش تونست میگه ابن عباس داره میگه اصلا حدیث هم نگفته گفته که اگه کسی اقال شطرش گم بشه من از تو قرآن میگم قرآن همیشه داره جمله ابن عباسه تو کتاب اهل سنت هم هست که سویتی یک کتاب سویتی بود تکانه اون چی اتقان الاتقان سویتی دیگه سویتی درسته الاتقان این مقدمه اتقان آورده میخواد بگه تو قرآن همه چی هست نه خوشبختان ظاهرگران ولی حرفای خوبی نقل میکنن اون اینجا که قرآن همه چی داره ببین قال ابن عباس تو قرآن همه چی هست بعد لو ان اقال و بعیری میگه اقال شطور من گم بشه اجده فی کتاب الله اجده فی کتاب یعنی کتاب باید کنم اقال شطور اینجاست یا نه یعنی با کتاب الله
این هم یه اشاره بکنید این عقل پس برای چیه همه چیز کتاب هست این برای چیه
عقل دارن یا نه؟ سوال پاسخ چیه؟ عقل دارن یا نه؟
چرا؟
عقل برای چیه؟ تو جلش کجا حل میشه؟ اصلا عقل میدونی چیه؟ ما این من این کلاس شو قرآن عرفان قرآن رو گفتم. بعد گفته باشم قرآن عرفان قرآن رو گفتم سه مرحله. ببینید آقا ما شو تو ذهنیت فلاسفه و عرفا فعلا به سر بریم. باورمون نمیشه قرآن بالاتر از عرفانه هی میخواییم قرآن رو در حد عرفان فرو بکاهیم بگیم یه علم لدنیه یه همه چی توش داد آقا علم لدنی امام بالاتره یا قرآنش به وضوح قرآنش به وضوح قرآنش تو احادیث بریم نخواهی از خودت نظر بدیا تو احادیث ثقل اکبر کیه ثقل اصغر کیه ها؟ قرآنش بالاتر از خودشه یعنی از مکاشفاتش هم بالاتر همین است قبلا گفتم دیگه حدیث قدسی امام معصوم هم به درد قرآن نمیرسه چه برسه حدیث پیامبر نمیرسه چه برسه ببینم علم لدنی امام معصوم هم به درد قرآنش نمیرسه قرآن همین آدمه و این عقل قرآن میفهمه
یه انسانی که هیچ شناختی از اسلامی چی نداره فقط هم میذارنش توی اتاقی بگیم قرآن بخون ببین چی
نمیتونه نمیتونه بفهمه برای چی برای که شما کتاب انیشتن رو این سوال غلطه کتاب انیشتن رو بده دست ایشون بگو آقا انیشتن رو شرح بده برای من میگه من فیزیک بلد نیستم میگه آقا کتاب یه آدم نوشتتش دیگه آن چه استدلالیه آقا خود قرآن گفته یعلمهم الکتاب و الحکمه نگفته چون معلمو حذفش کن خودش بدون تنه برش نمیتونه معلومه که گفتم اولش گفتم خدا حضور معلم اهل بیت معلم اونا خود قرآن الف لام میم میذاره که بگه ببین نفهمیدی ها چی؟
وقتی همه چی تو قرآن هست
همه چی تو قرآن هست با معلم یا بدون معلم همون بحث داره همینه خودش گفته یو علم هم یا نگفته ببینید اصلا تابلو گذاری این تقریبی بچه خیلی باشه تابلو برات گذاشته میگه الف لام میم فهمیدی؟ خب برو پلی معلم
همه چی تو نقطه بسم الله
مثلا همه چی تو نقطه بسم الله فهمیدی؟ نه فهمید. خب برو پر معلم ابن عباس رفت پر معلمش ما نمیری پر نشسته اگه من همیشه اقوال خب تو بلد نیستی در بیاری تو نفهم اش یعنی ما چون از اول یه ذهنیت خودمون کتاب قرآن مثل این کتاب آی کربلاخ ببینیم بعد خودمون میریم میخونیم
یعنی تبیه
هم دیگه کل شای هست ولی تنهایی نمیشه نه اصلا پس اون چیه
که نمیشه آها اشکال داره که شما بگید خودتون توی کتاب انیشتین فیزیک عالم فرض کنید فیزیک عالمو شرح داده ولی تو نمیتونی بخونی بفهمی اشکال داره
چون منافات داره اول جلسه هم خیلی هر کسی بخونه از هم قرآن میتونه برداشت کنه
میتونه برداشت کنه چقدر تا کجا
آره خودش
بعد خودش احسن وقتی خودت انقدی انقدر بیشتر برداشت نمیکنی مثلا روز روشن شما این نشون قبلا گفتم من آخر انسان دیگه شما این نشون این قبلا داشتون کنید برو بالا بالاتر بر برو آسمان هفتم بعضی آسمان هفتم برش کنید جبرئیل هنوز میمونه
باز دیگه
نیازی اگه رفتی اگه تونستی تمام دیگه گفت
گفتی
من اهل بیت میخواد برو برو اونجا اهل بیت خودشون دیگه نمیخواد
پس یعنی قائلی که باید مرتبه وجودی بالا باشه تا
داری مرتبه وجودی به اون معنی اهل بیتش نه به معنی فلسفیش یعنی چی؟ یعنی شما مرتبه وجودی که تو فلسفه داری به اهل بیت ربطی نداره. شما دست تو دو دست اون نذاری نمیری بالا.
آدم خوب شدن هرچی.
آدم خوب به این معنی اینجوریش. اگه شما به افق جبرئیل برسی باز کل قرآن نمیفهمی. برای جبرئیل دل در تو انملت الله طرف تو پیامبر میره بالاتر از جبرئیل.
چی؟ اینجوری بگی که الان خوبیم
چی؟ خب میدونم میدونی ثمره بحث چیه؟ حالا ثمرهش رو بگم ببینید چی کنه. ثمرهش این است که اینقدر ما به جایی که چشممون تماما دنبال فلسفه و عرفان باشه میفتیم دنبال قرآن. ما فکر میکنیم فلسفه دست ما رو
قرآن الان سخت و پیچیده شد که مثلا
آقا شما الان میدونی که عرفان
کجاست؟ من میگم بیاد میاد حالا
نه سخت یکی یکی میشو همه رو با هم گفتید آقا عرفان میارزه یا نمیارزه آدم یاد بگیره تو این فضای فرنگی
خیلی میارزه.
خب میارزه همینجا برو کتاب عرفان رو بخون فهمید فصوص رو بردار بخون فهمیدی مثل روز روشن. اگه بخوای عرفان رو خوب بفهمی باید استاد پیدا کنی جون بکنی قرآن رو باید خودم بفهمم. من که نرفتم نفهمیدم استادش نیست یا هست
واقعا قرآن رو
حالا برسی سب کن خیلی بالاتر دیگه نمیخوام خب حالا برسو یک گام برسو راش رفتی سراغ امام نداد بهت؟ من نشستم اینجا تو خونم نشستم گرفتم خوابیدم میام امام کو خب شما برو ببین میدهیره میدهیره چی؟ مثل این
من
اگه
علفا بلد
نماشی سوا بلد نماشی من خواهم اولش نمیدونم علفا یا تو این کل این مسیح میدونم من خواهم ایشون این دکتر دوباره این بود میگن شما عرفان رو قبول داری باید با معلم بری جلو قرآن باید با معلم بری میگی معلمش نیست آقا اون نیست یا ما نیستیم
اون
اینیه
که اون
این کو استاد عرفان منشون بده عینیشو اما اینجا به ما قطعی گفتن که شما بری جلو نه این دیگر خب قطعی به ما گفتن شما بری جلو ما دستو میگیریم یا نگفتن یعنی امام ما چرا شرط میکنیم امام وجودش حاضره امام قایبه یا عدمه اگه امام نداشتیم تو عالم اشکال شما وارد بود امام قایب باشه درد میخوره خونش خوابی داره خودش داره کار میکنه یا امام واسطه فیض همینا خوندیم ما واسطه فیضه مشکل از مفیضه یا مشکل از بنده است او بخل داره یا من نمیرم بگیرم رفتیم و نگرفتیم خب بابا چجوری برم همینجوری که گفتم برو همین کاری آید به حجت عدبیت چینه همینجور برو همین کاری که خدا گفته انجام بده من هم ملم ما یعلم علفه والا مالم یه عظمت
قرآن اونجاست شما بیدی به آدم معمولی حتی یه انسان خارجی بگید تو اتاق بشین بخونید کنبرتونت میکنه
این چه عظمت مسخره بازیه این مسخره بازی عظمت نیست که شما کتاب ابن عربی رو بده دست یه آدم عادی کنفیکون میشه این کار عارفه است عارفه میاد تو رو کنفیکون میکنه انتظار اینجوری چیز داری
قرآن چی برسه
قرآن افلا یتدبرون القرآن یا نه افلا یتهمون یا چی
بدبخت میخونه که بفهمه دیگه
خب اندازه این حرفیه اگر همین همون
در همون اندازه کنفیکون
تو حالا هند خود کمپنگون میکنم هم خیلی آدم ها تو همین جریان قزه خوندن مسلمون شدن نه دیدن هم میبینید خبره شده
چرا
میشن؟ چون این لحظه میخواد ارتباط بگیره ارتباط میگیره سوال شده براش من دیدید کلیپاشو دیدید نه دید یه آیه که برای ما خیلی خیلی پیش پا افتاده است میگه من این نه دیدید میگه من این آیه رو خوندم فهمیدم اینجوریه تو چرا فهمیدی من نفهمیدم خب چون یک بار میخواد راستی بخونه میگه من موندید خاطره این گفتش که من موندم آقا اینایی که تو غزه دارن اینجوری میشن آخه چرا اینجوری میشن بعد گفتن اینا کتابی دارن رفتم کتابشو بخونم با نگاه غزه‌ای داره میخونه یه دفعه گفتم
این منطقشون اینجوری میشه که ما هر جور اندر کنید دوباره شما میگید راستی نه
معلومه که نمیگن نه اما من میگم که خیلی خوندن و فهمیدن و رسیدن بقول استاد ما میگفتش حتی اینجا میگفتن دیگه که استاد ما گفت فرق شاه با علامه طباطبایی اینه که علامه طباطبایی تحصیلش شاه بالاتر اون میخونه میفهمه این چیزه یه خاطر امروز استاد ما از علامه گفت من تازه اصلا مدت ها برای من پارادوکس بود اصلا اینقدر راحت شدن این خاطر از قول حسنزاده گفت گوی حسنزاده گفته بوده که خیلی به نظر من اصلا فهم من از علامه عوض کرد من خیلی از علامه ناراحت بودم کلا ولی انقدر اصلا حالم خوب شد آقای حسنزاده گفته بودش که با توجه به بحث‌های علمیزان ما مترصد بودیم جمله حسنزاده مترصد بودیم تفسیر سوره نجم در بیاد سوره نجم قاب قوسین و ادنا بحث اینجوری داره دیگه مترصد بودیم تفسیر سوره نجم در بیاد گفت به محض اینکه در اومد من رفتم اینو خریدم اولم باز کردم تفسیر سوره نجم خوندم دیگه نه تفسیر سوره نجم فقط چند تا لغت و هیچ چیز نداره توش میگو اصلا ناراحت شدم پا شدم از خونه رفتم بیرون که برم سراغ علامه که چرا اینجوریه تو راهم فلانی دوباره گفتش کیو من یادم رفت یکی دیگه از رفیقاش دیده بود صحبت می‌کنم دقیقاً همین بوده. دو تایی با هم دیگه رفتیم خونه علامه، رفتیم خونه علامه نشستیم، گفت آیا حضرتم که آدم خجالتی بوده، گفت من نگفتم، رفیقم گفت، گفتش که ما منتظر بودیم تو تفسیر سوره نجم خیلی چیزا از شما ببینیم. گفت علامه سیگار رو کشیده، گفت همین سیگارش ادامه داد تا آخر یک کلمه هم نگفت.
نزید.
یعنی چی؟ یعنی اما علامه تو المیزان خودشو پیاده نکرده.
نه یعنی فهمه که شنیده علامه؟
بله
با
نکته که من گفتم راحت شدم این بود
ولی هزار تنها اگر داره
نه نکته من این بود این جمله من داری مستر رو این نکته دوباره به دوباره اصلا رو علامه بود. گفتش که من یه کجا حالا من یادداشت کردم ایشون گفتش الان یادم رفت که یه حالا شاید فکر کنم سورش هم گفته بوده، گفته تو سوره فلان یه معارف توحیدی فوق العاده از قرآن به دست آوردم، هر کاری میکنم بنویسمش نمیشه، نمیشه معنی که نمیتونم بیانش کنم، نه نمیشه معنی که مثلا مشکلی میخورم. حالا جمله ایشون رو من نوشتم، یعنی آقا یه کسی مثل علامه داوودی میره پای قرآن یه عالمه چیز میفهمه از عالم که این گفتم خیلی من راحت شدم دیگه. المیزان علامه داوودی نیست، المیزان انگوش کوچیکه پای علامه داوودی هم شاید نباشه. یعنی من اصلا خیلی هم میخورد تو ذوقم، آقا علامه تو به این آیه رسیدی، این آخه این آیه. بعد استاد دوستا مثال اصلا راست میگه، مثلا اون نکته یک چیز قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این جمله رو زنید که هازان سران تحت اماس اسرار، هازان سران تحت اماس، یه تلگرافی هم میگه توضیح هم نمیده. خب زیر آیهش هیچی نمیگه، آقا تو این آیه هازان سران تحت اماس اسرار در بوده جلیه که الان علیزانی یا یک یا دو از آیه قول الله ثم ذرهم نکته میگه و میگه هازان سر. خب الان انتظار داره، خب حالا برسید تو خود آیه شروع کنه الان منفجر کنه. اگه کسی اینو اینجا نیده باشه از اول بره آیه قول الله ثم ذرهم بخونه میگه اینه المیزان میگفتی؟ تو نظر منظور رسته میگه گفتم المیزان خیلی ازت آروم شدم این بود، من خیلی میخورد تو ذوقم المیزان، خیلی میخورد تو ذوقم. بعد دفعه بابا علامه اصلا قرار نبود تو علامه خودشو نشون بده. بله المیزان اینقدر بابا بوده که آقای متعلم که 100 سال بعد المیزان میفهمن، ولی علامه اصلا تو المیزان نیومده. خب حالا شما بگو علامه کو؟ علامه هزار تا دیگر آدم داریم. نه این آقای بحثیت گفتم براتون، گفت استاد داشتیم خیلی قوی بود، هیچ وقت نمیوش، گفت مقلده خودم بشم. خیلی آدم داشتیم رفتن و رسیدن و فهمیدن. امثال بنده نشستیم اینجا میگیم حالا من هیچ کاری هم نمیکنم، برو یه آدم کافر رو بردار بیا تو اتاق بشینه قرآن چه کاری بکنم، من عمرم چه کاری نمیکنم. خب خب اون مثال غلطه، با طرف تقلا بکنه و بره بگیره و رفتن و گرفتن ما موندیم.
کافری که واقعا اراده کرده که اینو بخونه،
واقعا اراده بکنه، اراده بکنه خدا ادردش میکنه. به اراده
بگم زورک بگم باز کن چی باید بلاتاری.
خب خب رفتیم تو وادیه دیگه هم خوزم ایمانو میکنم
همینا خوبه همینا
خوبه تو از ایتا سوال اینو
نگیم نه پولیش دانم همین قرآن و اینا خودمون
مدرس افغانی حواشی
درس
سیگار
می‌کشید، گفتم
حواشی درس دوران خود.
حالا اینکه گفتی حواشی
دیگه
فقط حالا چون ایام تبلیغی نکته تبلیغی هم بگم، من یه چند سالی فاز وقتی تبلیغی رفته سر آیات و روایات و اینها. بعد امسال هم انتهای محرم امسال یه کسی گفت خودم اصلا توجه نداشتم، بعدم ناخودآگاه چیکار خوبی می‌کنم یه چیزی برگشت من گفت، مثلا از این زاویه هیچ کی من این حرف نزده بود، گفت آقا چقدر بحثات خوبه. حالا این سال قبل نگیده بود، امسال مثلا بحث من دیده بود، ولی میگفتش که چقدر بحث شما چقدر بحث خوبیه. بعد گفت میدونی چرا خوب میگم خوبه؟ گفتم چرا؟ گفت برای که میایی برای ما آیا روایت میخونیم، ما نمیخوایم نظر تو رو بدونیم، نظر نگفت تو، گفت آقا اون طرف میاد نظر تو خودشون میده، نظر تو بشه درد ما میخوره، ما اونو قبول نداریم که ما از شما ها انتظار داریم بیاید برای ما آیا روایت بخونید. و شما وقتی آیا روایت میخونیم میگم آها چه خوبه، چه حرف خوبی داری میزنی. گفتم این تو بعضی عوامی خیلی نکته دقیقی ها، یعنی ما تو تبلیغ فکر کنیم شاهکار کردیم، یه کشف کردیم صبح از اول تا آخر میریم کله بدبخت رو بیچارش میکنیم، دو سال بعد، پنج سال بعد از خودمون حرف اونو بخونیم بخنده حرف خودمون میخنده.
من خودم میرم میخوام منبر، حتی مخصوصا سنتی ها رو خیلی دوست دارم از اینکه عید روایت میکنن.
یعنی میخوام این نکته رو کنم، ایام تبلیغ هم نزدیکه وقتی میرین حواستون باشه خیلی
عکس اینا شنید
روایت طرفی خودم میتونم برم بخونم، یه چیزی بگم که خودم نتونم بهش دست داشته.
نه، روایت رو توضیح به قول استاد ما استظهار ایجاد کنید. استظهار یه فرقی داشت بین ظهور و استظهار، تعبیر دقیقی هم هست. ظهور اونجاییه که وقتی شما روایت رو میدن به عرف میفهمه. استظهار اونجاییه که وقتی روایت رو دادی یه چیز دیگه هم بهش میدی، بعد حالا روایت رو میدی. مثال خوش یه بنده خدایی گفت، مثال قشنگی است، به شما میگه المؤمن مرآة المؤمن. چی فهمید؟ ما مؤمن آینه مؤمن،
خدا آینه سان،
یعنی مثلا کار خوبش رو نشون میده، کار اینو میفهمی. حالا اینو شما به مخاطبت بگو المؤمن مرآة المؤمن، خداوند تو قرآن گفته هو الله الخالق المؤمن. حالا بگو المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن حقیقی تو عالم که این آقا یه چیز گفت یه باری من رفتم رفت، مؤمن حقیقی که پیامبر اکرم، حالا المؤمن و مرآة المؤمن. یعنی خود شما یه مطلب از این آیه می حدیث میفهمید که منم توضیح ندم، همه تون فهمیدید. در که روز اول قبل از که کسی رو بگه هیچی نفهمید، تو حدیث بگو، یعنی این نه که فقط حدیث ها تلتون بگو برو جلو، حدیث ها رو بگو کمک کن افراد بفهمن.
ولی شما 5-6 سال دید دوباره برم یه سال ارفان رو اینا همه چی اینجا
خب آقا این کتاب رو حالا می‌خواستم بگم. ببینید کتاب سه بخش داره، بخش اول و دوم. بخش من اینو خیلی صورت بندی کنم، بخش اول داره کلاسیک رو میگه، بخش دوم داره معاصرین رو میگه، بخش سوم داره کاربردها این تو عرصه‌های مختلف رو میگه. به لحاظ دستبندی یعنی کاربردها هم نه، یعنی زوایای مختلفی که این مسائل مختلفی که با این فضا داره حل میشه اینجوری شد. خب توی بخش اولش که من غالبا همش رستم اینو بحث کنم، دو فصل داره. فصل اول پیشاهنگان، فصل دوم جامعه شناسی معرفت نوین. تو پیشاهنگان داره جریانات پیش علم، گفتم جلسه قبل شما دیگه شبیه پیش علم، پیش علم گفتم دیگه
ایشان
تو کهن چریدید دیگه پیش علم
پیش چیزا رو کامل
کردید. حالا خواست جلسه را نمیدن جلسه را ببینید این حرف کهن رو میدید دیگه، دوره پیش علم، علم عادی،
انقلاب
علم جدید. یه مدرسی که کهن مطرح کرده تو تحولات علم، شنیدید میدونید
برای؟
مرد پارادایی که همین کار مطرح میشه، یه دوره پیش علم رجوع، دوره پیش علم تعیان نداره، حرف محوری وجود نداره، هر کس هر خودشو میگه. بعدش دوره علم شو حالا بحثه بعدی کن. آقای کنوبلاخ تو فصل پیش آهنگان داره پیش علم اینو میگه، توی فصل بعدیش گفتم کلاسیکو میگه، فصل بعدیش در واقع داره میگه چی؟ عنوان جامعه شناسی معرفت نوین. جامعه شناسی معرفت نوین یعنی دوره علم عادی، دوره کلاسیک. کلاسیک شکل میگیره. البته این فصل بعدی رحم یافتن نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، امتداد این کلاسیکا تو دوره معاصر، یعنی هم در واقع کل اشاره به علم عادی و بعد دیگه توضیح میده.
یعنی جدید نیست؟
چرا دیگه علم عادی من ادکون بود آخرش ببین بوهنان و این هچی هستش دیگه شو داره، یعنی علم عادی شروع شد دیگه داره علم عادی شد. خب توی پیشاهنگان چهار تا فصل داره. من یه نکته دیگه هم بگم برای که باز فهم ساختار کتاب به درد بخواد، تو بحث دیگه هم درد
میاد. از اون بحث من اینجا از این
ببینید
نه
اینا بورال از بیرون میگن ولی چی میگن. الان من این تقسیم بندی سگانه رایج رو برای شما زیر سوال بردم یا نبردم که میگن که دانش‌ها یا پوزیتیویستی و تفسیری و انتقادی تو غالب کلاس ها میگن اینو براتون دیگه.
هزار با
هزار با این تفسیر من قبول ندارم.
چی؟ میگه
اگه خواهی درخواهی خانمی مشکلی نیست. ببینید
نظر
خودم بخواه
استاد من 3 تا بود دارم، چه 2 تا بود دارم، آقای پارسانی های یه از نفرم، آقای مفیدی را من اینجور دارم میگردم این دومان که امان 3 بود
بود خوب نیست کلا. کلا
بودم
روز
دوبار
بودم
آقا. نه
نه
نه به صورت اضافه میشه. من این چیزی هایی بطری هم سر پردار نمی گوشم اینو اصابه میشه آخه. من این آدم که چرخش اینجوری داشتن دیدم آقا که طرف مثلا
از موریدای پروپاگورس آیت الله جوادی بود، الان رفته تو فاز تفکیکی ها بد و بیرو میگه با جوادی. این مورید بود قبلا، مورید بود میرفتش دوابن میرفت اینجوری میرفت سراب، بعد الان رفته تو فاز تفکیکی ها بد و بیرو میگه تند.
من
یه مورید هم خلاصه یه وقتی بوت بشه بعد یه زمان بوت میشکنه، وقتی بوت پرستید بعد بوت هم میشکنه، وقتی که بوت شکنه وقت فوش میگه بوتت خوب نیست بوت.
میرم سراب بوت دارم، میرم سراب
بوت دارم.
این تقسیم بندی
ببینید، این تقسیم بندی سگانه من خودم مدت ها دنبال دارم تقسیم بندی سگانه از کجا دارم. من بحث قبلی تو این تقسیم سگانه تو کت من نمیرفت، بعد به نظرم الان میرسه این تقسیم بندی سگانه به خاطر دیدگاه هابرماس، هابرماس سس سانتا مدل زندگی داره و این دوستان ما آقای پارسانی آقای ایمان و اینها از اون تحت تاثیر اون دارن خانش میکنن. من به این خانش این اشکال دارم. چه اشکالی دارم؟ اینم با بعضی دوستان گفتم چیز کردم.
از این دارم ستاش اثباتیه.
ببینید نکته این است. ما تو فضای من کاملا غرب و جغرافیایی توضیح میدم. توی فضای غرب من از چون از باز فلسفه وارد شدم یه تلقی دیگه
قاره تحلیلی.
چی؟
جغرافیایی منظور قاره تحلیلی.
از همون خواهم فضای تحلیلی شروع کنم بعد ببینید چی در میاد. ببینید شما تو فضای فلسفه میگن فلسفه تحلیلی و قاره‌ای، بعد قاره یادداشتشون در میاد بعد فلان فلان شده خودتون رو به عنوان فلسفی میذارید ما رو به عنوان جغرافیایی. برای من طرف ایمریان میگن آفرین جغرافیایی این جلو اونا میخوان ایمری کرد جغرافیایی میگن جلو چی میشه؟ میشه فلسفه انگلو ساکسون و قاره‌ای. جغرافیا رو به زمان گره میزنن که چون جغرافیا زمان خیلی به هم گره نزدیک داره. فلسفه های انگلیسی و قاره‌ای. وقتی زبانی کردن جغرافیا با چیزا میگن باز واضح تر میشه.
زبان قاره‌ای
یعنی
چی؟ زبان قاره‌ای.
حالا دارم میگم تو فضای زبانی کردن، اگه من به شما بگم آلمانی، فرانسوی هم برای شما جغرافیا هم زبانه.
یه دست میشه اونجوری؟
چی؟
میگم یه دست میشه اینطوری.
آره. هم دارم اینجا بگم. بعدش شما وقتی وارد تو فضای فلسفه من جو برده شدن بعد اونا تو فضای علوم اجتماعی هم همینه. تو فضای فلسفه حالا میدونم چرا فضای رو خوندید جریان های اصیل فلسفی تو غرب کدوم هست؟
همین لطفا نرو
کیه؟
کیاش؟ این
آنگلوساکسون مهمش کدوم هست؟
دکارت و کانت کارمانی
ها آلمانی هست بعدش فرانسوی هست بعدش رتبه‌بندی کنیم یعنی کله گنده ها اصلی آلمانی هست یه رده پایین تر فرانسویان دکارت و اینا یه رده پایین تر انگلیسی ها هیوم عمق فلسفی دارم میگم حالا وایتل هم انگلیسیه ولی میخوام فضای کلی بگم. خب ببینید تو اروپا اگه خواهی دست رنگ کنید دیگه ایتالیایی هم هست یه وقتی هم ایتالیایی دور کشور و زبان یکی میشه اگه حواستون باشید ولی اصلا اگه بلژیک بلژیک با آلمانه اینا آلمانی گفتم که دارم اون فضای زبانی دارم میگن. ببین حالا من فعلا با اون یکیش کار دارم اینا جرمه خیلی اصلی هست یعنی اگه ایتالیایی هم هست زیر یکی داره تنفذ میکنه در حقی من میدونم ممکن اطلاعات من ناقص باشه بخاطر اینکه اونا رو نمیشناسیم ولی بی دست بنده خودم کردم. خب یه نکته اینه من تو فضای فلسفه فهمیدم من اینا جامعه شناسی همین خبر است تو فضای فلسفه فعلا قاره انگلوساکسون رو برین جلو اینا هیچ کدوم اون یکی آدم حساب نمیکنن گفتن اینو براتون نگفتن
یه ولی پارسال یه استادی بود اومد به بچه ها گفته
نشانه نه بفرمش ببینید این هم دیگر آدم حساب نمی کنند آدم حساب نمی کنند کتاب هم دیگر هم نمی خونند. من این شاید مثالی پیدا کردم قالبا سر کلاس هم گفتم آقا یه دکتر توفیق اومد اینجا برامون وبر گفت بعد اول یعنی گفت آقا من وبر گیریم وبر شامگی که میشناسی سر داره چون توی آلمان خونده بود بعد من موضوع در خودم بودم داره کلاس بود داره برامون
دکتر چی؟
وبری که من برای
توفیق
معروفه ایشون توی وبر معروفه گفت من وبری که میگم گفت وبری که یه دوره که گذاشتن اساتید اصلیه هر کس شخصی رو آوردن توی اینجا تدریس کرد بعد ایشون گفت من وبری که میگم با وبری که شما میشناسید فرق داره بعد یه فرقی هم داشت انصافا من موقع تو ذهنم بود که داره کلاس میذاره برای ما بعدن گذشت ریتزر مبانی جامعه شناسی یه کتاب دیگه داره جامعه شناسی کلاسیک و آثار آن دید یعنی خانم مصمم برای تجربه کرده اوله ببین ریتزر چرا میگم ریتزر به خاطر اینکه کتابش تکستبوک جهانیه تو کشورهای انگلوساکسون کتاب ریتزر همینجا میخونن بعد این آقا که کتابش شده تکستبوک جهانی تو کتاب دومیش اول وبر شما باز کنید میگه آقا وبری که ما تا حالا میگفتیم وبر پارسونزی بود پارسونز دیگه شاگرده وبر بود تو آمریکا یعنی من ویتزر که کتاب نوشتم کل جهان تدریس کنن وبرو نرفتم خود وبرو بخونم پارسون رو خوندن، یعنی اینقدر هم دیگر نمیخونند. بعد و اشتباه میکردیم وبری که درستش اینه، از اون موقع ما اشتباه کردیم، اون توضیح که توفیل میده دو سر داشت، ولی فقط یه شاهد خوبم این بود که این آدم تکستبوک نوشته تو دانشگاه تدریس میشه خودش نرفته وبر بخونه. من هم دیگر نمیخونن، منظورم این نمیخونن نه هیچ چیز نمیخونن، این اگر هم میخونن از پارسون دوش میخونه، دست دوشو میخونه، همین تو ایران هم رایج از دست دو دست سه میخونیم، اونجا هم همین خبر هست. خب اومد این یک چیزی که توی فضای فلسفه که اصلا آدم حساب نمیکنه، یعنی نه امثال کارناپو اینا هایدگر میخونن، نه امثال هایدگر نگاهی به کارناپو امثال هم میکنن. این که فضای فلسفه تو علوم اجتماعی چه چیزی رخ داد؟ ببینید تو از فضای علوم طبیعی شروع شد، اصلا شما میدونید داستان تحول علوم اجتماعی خونده دیگه جامعه شناسی از کجا شروع میشه؟ از آگوست کونت. تو چه روی کردی؟ آگوست کونت البته خودش فرانسویه، اما این هم اصلا کلاً انگلیس آدم حسابی نداره، متفکر نداره، غالبا حرفای انگلیس آمریکا دیگه، اما حالا حرف از اون رفته. پوزیتیویسم تو جهان اون مقدار که ما میشناسیم، لا اول قرائتی که ما میشناسیم تو قرائت پوزیتیویسم منطقیه، قرائت پوزیتیویسم منطقیه انگلیسیه، یعنی انگلو ساکسونه. پوزیتیویسم با همین آگوست کونت اینا شروع شد، اومد جلو. کی با این درگیر شد؟ یه جا دیلتای درگیر شد، آلمانی دیلتای درگیر شد. اصلا دیلتای من فیلسوف علوم انسانی ام، کانت فیلسوف علوم طبیعی، من فیلسوف علوم انسانی ام. چه جریانی رو رقم زد؟ جریان تفسیری. تفسیری ها در مقابل پوزیتیویست ها به اون تحلیل دیلتای میگه. تفسیری اومد جلو، اومد جلو تو آلمان، اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، رسید به مکتب فرانکفورت، شد انتقادی. انتقادی ها و انتقادی ها بعد تفسیری ها اینا رو با پوزیتیویست ها مشکل دارن. و هابرماس اینجا که وایساده میگه دانش ها چی هن؟ دانش ها یا پوزیتیویست هن که خیلی خودن، یا تفسیری هن، یا انتقادی هن. بعد این ادبیات تو کشور ما رایج شد. از قبلا که من همیشه برای خودم سوال بود نه که ساختارگرا کجا، پس از ساختارگرا کجا، یعنی پس از ساختارگرا پست مدرن ها، پست مدرن میگن، پست مدرن ها انتقادی هن؟ نه
مسئله.
مسئله چی بود؟ مسئله این است که آقا جون این مسیر دو تا شاخه خورده، یه تلقی پوزیتیویست اینجا داری، یه تلقی اینجا داری توسط دورکیم رقم خورده. دورکیم خودش به پوزیتیویست هم همین دچار اشتباه شدن. برداشت من اینه که منم خیلی خوب نخوندم، من کتاب دورکیم رو خودم یه گرفتم اول نرسیدم بخونم، یه ذره خوندم ولی نخوندم، ولی تحلیل خودمه. دورکیم پوزیتیویستی که ما میشناسیم نیست. پوزیتیویستی که ما میشناسیم تجلیش تو روانشناسیه. روانشناسا خیلی پوزیتیویستن، چون فضای روانشناسی تو کشور ما همچنان پوزیتیویسته. کار مشاهده، تجربه، آزمایش، این مزخرفاتی که تو پوزیتیویست میگن، این فضای روانشناسیه.
دورکیم
فروید تفسیری، خب فروید تفسیری هم نیست، فروید مدل دیگه است، تو فضای روانشناسی فهم کنه. خب اون فضای اصلی روانشناسی اومدش. بعد دورکیم چی بود؟ که دورکیم در مقابل روانشناسیه. میدونید اینا رو خوندید دیگه ها؟
نه
نخوندید؟ دورکیم
چرا موضوع روانشناسی اصلا
بعد میخواد بگه آ موضوع، یعنی اصلا نفر مقابلش کی اومده خدایا دارم اسمش رو، که اون آدم عالم مهم روانشناسی بوده و میگفته که همه مسائل اجتماعی هم روانشناسی اجتماعیه. دورکیم در مقابل اون میخواد اثبات کنه جامعه شناسی واقعیه، درسته؟ خودکشی میمیسه و کاری بهش، حالا مهم نیست. خب جامعه شناسی که رشته اصلیه از نظر دورکیم، چرا رشته اصلیه؟ چون جامعه اصالت داره. حالا شمای دورکیم پوزیتیویست که ببرم پوزیتیویسته به یه معنا، همونقدر که ببر پوزیتیویسته دورکیم هم پوزیتیویسته به نظرم، ببرم میگم باقام پوزیتیویست باشم دیگه، میدونید دیگه، ببرم خب بین تفسیر و پوزیتیویست جمع کنه. من میگم دورکیم به اندازه ببر پوزیتیویسته، بیشتر پوزیتیویست نیست. یعنی شما نمیتونید بگید ببرم مثلا آگوست کونته. به همین معنا ارعی ادعای من ها به دوستان گفتم مناقشه توش داشتم، ولی من برداشت خودم دارم میگم. و خود ماتریالیست هم اینا، آدم ماتریالیست قائل به اصالت جامعه میشه، میخوره زمین به خاطر که جامعه کو نشونم بده. تو پوزیتیویست مگه نیستی؟ برای شما تو فلت توی جامعه شناسی دورکیم یه تنش میبینید، یه گیری میبینید، این در حد فهم خودم دارم میگم. شما از این طرف میگه من پوزیتیویستم، مشاهده معیارمه، از اون طرف میگه جامعه واقعیت داره. کو جامعه؟ میگه وجدان جمعی واقع بحث دورکیم میگه وجدان جمعی اصالت جامعه کو نشونم بده. این موزن رو اشتراس داری اشتراس حل میکنه به نظر من. لوشتراس چون حل میکنه؟ لوشتراس از سوسور کمک میگیره. سوسور هم فرانسویه، لوشتراس هم فرانسویه، این هم فرانسوی دست هم نه مشکل حل میکنه. دورکیم هم فرانسویه درسته؟ نه فرانسویه اینجوری حل میکنه مشکل رو. چیکار میکنه؟ سوسور چه حرفی میزنه؟ سوسور تو بحث زبان شناسی وارد میشه. سوسورش میشه دیگه. زبان شناسی. حرف اصلی سوسور ساختارگراییه. ساختارگرایی مال سوسوره. ساختارگرایی چی میگه؟ به زبان خیلی ساده که میدونم با این توضیح من سوسور تو دربش میلرزه، میگه چی اینجوری نگفتم، ولی خب خواست سادهش کنم دیگه. سوسور میگه بابا جون کلمات معنا ندارن، ساختارها معنا داره. ما تو ادبیات خودمون میگیم آقا جون این کلمه یعنی این، اون این کلمه یعنی این. سوسور میگه که آقا جون اینا معنی نداریم، ساختارها جانشینی هم نشینی. یعنی مثلا شما هم من پرسید مجرد یعنی چی، میگم مجرد معنا نداره. تو من جمله بده، اگه گفتی که زید مجرد است میگم این یعنی متأهل نیست، اگه گفتی حضرت جبرئیل مجرد است میگم یعنی مادی نیست. به جانشینی و همنشینی معنا ایجاد میکنه. ساختار تولید معنا میکنه نه واحد. این حرف و برداشت من اینه. لوی اشتراس میشه اصلا مشکل دورکیم رو حلش میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی تو به جایی که بگی که ما جامعه فرد واقعیت نداره، جامعه چیه؟ جامعه ساختاره. ساختار در کنار هم واقعیت تولید میکنه به اسم جامعه. ببینید شما پوزیتیویست میتونی باشی، اما پوزیتیویست نه معنی پوزیتیویست اینجوری، پوزیتیویست دورکیمی. پوزیتیویست دورکیمی ساختارگراست و وقتی ساختارگرا شد فضاش تو افق حوزه جامعه شناسی جریانای ساختارگراه. برای شما اینا مقایسه که میکنن احترام براتون گفتن، میگن اینا جامعه شناسی خردنگر کنش محور، اینا جامعه نگر چی میگن؟ کلان نگر، کلان نگر. خب چرا؟ چون این اصلا با ساختار سر کار داره، این با معنا سر کار داره. خب حالا بعد شما میرسی فوکو، اینا فوکو کجا پس ساختارگرا ها؟ اینجاست.
ولی گفتید پوزیتیویست.
نه پوزیتیویست به همین قدر که این پوزیتیویست، اینم پوزیتیویسته، ولی پوزیتیویست غیر از ایناست. حرف من این بود، میگم ببینید سه تا جریان داریم، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی. تو انگلیسیش پوزیتیویستی که ما میشناسیمه، تو آلمانیش تفسیری و امتدادشه. حالا پوزیتیویست ها امتدادش چی میشه؟ میرسه به فایرابند، میرسه به نسبیگرایی، نسبیگرایی مکتب ادینبورا، میرسه به پست پوزیتیویسم که ما با پست پوزیتیویسم آشناییم. یعنی اگه کسی منکر پوزیتیویسته، پست پوزیتیویسته، اما نه انتقادی ها پست پوزیتیویسته، نه ساختارگرا. پس ساختارگرا، ساختارگرا چی شد؟ پس اینجا در قبال پوزیتیویست اینجا تفسیری پیدا شد، اینجا ساختارگرا پیدا شد. این ساختارگرا میاد جلو، میرسه به همسال فوکو و دیگران. اینا اومدن ساختار شکنی کردن، دریدا، فوکو، اینا اومدن گفتن ساختارها هیچ کاره است، هیچ کاره است. یعنی تو حالا میخوای تفسیری حرف بزنی یا پوزیتیویستی حرف بزنی، هیچ کدوم. من ساختار میشکنم، مسئله من ساختار باست. چون پسا ساختارگره ها واقعا امثال دریدا، امثال فوکو واقعا نگاه کلان دارند، اما روایت شکنی میکنن، ساختار شکنی. یعنی مثلاشون ساختاره، یعنی سه گونه تعمل درباره جامعه. یه تعامل مشاهدتی پوزیتیویستی که نداریم. آگوست کانت گفت مرد، تموم شد و رفت، تو جامعه شناسی اثری ازش نیست، من نمیدونم واقعا. یه تلقی تفسیری داریم که قدرتمند میره جلو، یه
تلقی
چی؟
که شده انتقادی،
که یه جمع انتقاداتش در واقع هنوز هم همش نیستن. بعد اینا میره تو آمریکا میدو داره میاد یه جور تفسیری با چیز قاطی میکنه، پارسون ساختارگرا رو با تفسیری قاطی میکنه. یه جنبه ساختارگرا داریم و پس ساختارگرا و جنبه بعدی و بعد یه جنبه تلفیق اینه با هم دیگه. اینو با اون قاطی میکنه، اون میگه مثلا شما بگه آقا پارسونز چیه؟ پارسونز ساختارگراه، ما کنش هم یه جایی کارش گرنز که مثلا مشخصا میگه، میگه میخوام من کنش و ساختار جمع کنم. و دیگران این تصویر من از وضعیت علوم اجتماعی تو غرب با این تصویر. یه نکته دیگه اونم این است که آقا این تمام این آخرش تماش کردن دیگه مثلا باجو دور نمای کتاب دستون بیاد دیگه بعد این کتاب تلاتون بمونه. ببینید دو تا دعوا داره، دعوای قاره انگلوساکسون اینا رو هم سمت نکن، اینا رو هم سمت نکن. برای همین است که با قول اون کتاب رشد میگم اصلا فلسفه اینوویشن فکر کنم خانم شرط اونجا میگه به فلسفه علوم اجتماعی ما قاره ای نداریم کتاب نوشته باشه فلسفه علوم اجتماعی. یعنی اینا رو حساب نکردن. برای همین ادبیات اون مقدار که من تحقیق کردم که واسه من جامعه نیست، کلمه فلسفه علوم اجتماعی مابعدش تو این طرفیا جامعه شناسی معرفت برداشت من. یعنی شما می بحث جامعه شناسی معرفت از جنس اصلی فلسفه علوم اجتماعی. بعد شما کتابای اینور می اصلا جامعه شناسی معرفت، کتابای اونور می فلسفه علوم اجتماعی. حالا فلسفه علوم اجتماعی ها که غالبا انگلیسیان میخوان دسته‌بندی کنه مدار حالا ما انگلستان میذارن اینا رو تابع خودش توضیح میدن که ما بالا با این فاز آشنایی. قاره ما میخوان دسته‌بندی کنن بستگی داره قاره شما فرانسوی یا آلمانی. اگه آلمانی باشه مثل کلوبلاخ مدار از من طرف این آلمانی ها مدار عالم آلمان میذارن بعدش فرانسوی ها آدم ما دوتا آدم هم این انگلیسی ها رو تمام نگاهشون بکنید. اگه فرانسوی باشه نویسنده کتاب مدار عالم که فرانسه آلمانی ها که نمیشون دست ازش برداریم و انگلیسی ها رو تمام نگاه کنید. حالا با این ذهنیت که من گفتم کتاب کلوبلاخ چیوری دستبندی هاش از فصل دوم به بعدش اینا به درد می‌خوره. فصل اولش بحث دیگری داشت که حالا تعلق نمی‌مونه.
واقعا نجات پرستی خیلی عمیقه.
نجات پرستی نیست. مدل تفکریه. ببین مدل تفسیریه، مدل ساختارگراست. اینه. ببینید شما از بخش دوم جامعه شناسی معرفت کلاسیکا. فصل اول آگاهی جمعی تفکر پیشونده بازنمود اجتماعی دورکیمه. من جلوش میگم دورکیم. این افق جامعه شناسی فرانسوی که اینجا شروع شد جامعه شناسی. چه جامعه شناسی مقدم بود در جامعه شناسی معرفت. کنوبلاخ آلمانیه. من تا این داره تاریخی بحثا بشیم بیارم. من میخوام بگم دوگانه ایشون فرانسه آلمان فرانسه یه چهار تا انگلیسی همون تمامان نشستن. آن این دوگانه دستبندی که ما اینجور دوزی بدن. فصل اول داره فرانسوی ها رو میگه. فصل دوم زیمر و وبر رو اینا که میشناسید دیگه آلمانی ها رو میگه. فصل سوم انتقادی رو میگه. ببین آلمانیه عالم اینه دیگه. ما اینا شروع کردن. ما این انتقادی ها رو میگه. فصل چهار چه میگه؟ جامعه شناسی معرفت آمریکایی. یه انگلوساکسون ها چی برداشتن؟ درستم برداشتن؟ حالا میریم بخش دوم فصل اول جامعه شناسی معرفت با جدیدی حالا مقایسه رو میخوام بگیم. جدیدی پیدا شناسی آلمانی آدم حسابیه. خب آلمانی اصلش که شوتزه ساخت معنادار دوره اجتماعی. اما این بیگرلاک من آمریکایی هم اومدن یه حرفای بعد ما زدن ساخت اجتماعی واقعی بار بیگرلاک من آمریکایی دیگه آلمان آمریکا. تحول ارتباطی ساختار ارتباطی واقعیت ترمون که مال لاکمن کموزه جده این ببخشید تحول ارتباطی فضا دوباره فضای آلمانی همچنان. یعنی فصل اول آلمانی با یک دوتا حاشیه انگلیسی آلمانیه چی؟ شاگرد بوده باشه از اون گرفته لاکمن هم به شدت تحت تاثیر اینا هست. لاکمن خود آمریکایی ولی از به شدت تحت تاثیر ایناست. خدا میخوام دستبندی ناخودآگاه شدنم میگم. ایشون از اسم نذاشتم من اسم رو جلوشون گذاشتم. ببین اولش فصل اولش که از شوت شروع شد شوت آلمانی لاکمن تحت تاثیر شوت. فصل دومش تحول ارتباطی از لاکمن اینا شروع میشه دوباره فصل آلمانیه. گارفینگل و هاورماس و لومان و گافمن آمریکایی میشه دوباره. این دوباره آلمانیا فصل اول آلمانی و دوم فصل آلمان دوباره با تبعات انگلیسی. فصل سوم ساختارگرایی و پیامدها. این گفتم من سگانه بود ساختارگرایی و ساختارگراها ساختارگرایی و پیامدها فرانسوی. آخر فرانسوی دوباره آمریکایی پیدا میشه. مطالعات فرنگی انگلیسی مطالعات فرنگی الگوی فرانسوی و بعدش مطالعات فرنگی. درستن توضیح بدن. ببینید برداشت من اینا دستبندی کتاب همین دست من گفتم مؤید برداشت منه. میگم سگانه ای که من دارم میگم من دستن هیچ شوی تعابیر منو نمیبینید. من خودم با توجه به آدما رو میشناسم میگم این اینجاست. بنن الان شما کتابای مثلا جامعه شناسی چیز برفت کردم پنجگاه و دانش کردم کردم بعد دادم کتاب ضعیفه. خب همه میدونن شیلر و مانهایم اصل جامعه شناسی برفت آلمانی اند. بنابراین طبیعی است که یک کتاب آلمانی خیلی کتاب خوبی باشه برای شناخت این جریان. و این دوباره دکتر خونم شما اگه دیدید جایی من بگید. من هر چقدر جستجو کردم جامعه شناسی معرفت فضای از اینجا شروع شده است نالو برگر و لاک منم جامعه شناسی معرفتن فضاهای انگلوساکسون فلسفه علومیه فلسفه علوم اجتماعی هم اونو مدل کانتی دارن چون تفکر کانتیه. اینا دوتا جریان ها شده دستبندی گلاب دستون بیا ها حالا اون فصل دارم، من خودم اون فصل اولم بگم این چهار تا بخش اولم یه نسبت جالبی دارم به نظرم. تیتروار میاد تو درستان توضیح دارم اون فصل پیش آهنگان. فصل اول جلن روشنگری رو میگه که به شدت عقل دنیاگرای ضد دین دارن. فصل دوم جلن آلمانی رومانتیک رو میگه که یه جور بازگشت به دینه و ضد عقل اینها. فصل سوم مارکس رو میگه که تو مارکس یه دوره جمع میکنه بین خوبی های این و خوبی های این از در خودشون. فصل چهارم سالومن فروید و دیگران میگه که داره ترد میکنه هم اولی و هم دومی رو. یعنی هم بلدن هم ساختار چهار بخش چهار قسمت مال فصل اول پیش آهنگان اولش داره روشنگری میگه روشنگری رومانتیک چی؟
چهار رو هیچ کنه.
ببینید نه نکته این است که تو فصل قبل دو تا جریان مهمه روشنگری رومانتیکی رو با هم دعواشونه. ایشو تو فصل اول روشنگری میگه، تو فصل دوم رومانتیک رو میگه، تو فصل سوم جمع این دو تا رو میگه، توی فصل چهارم نفی دو تاشون رو میگه. این برداشت من صورتمندی کتاب چی؟ به نظر من ولی آخه ننوشته اینا رو من از این ناراحتم. خب این ذهنیت میگه
ولی سیر تاریخی همینه دیگه.
چی؟ میدونم نه همین که من میگفتم تو مقدمه کتاب من بودم میمشتم نه دستبندی من اینه مخاطب بخونه بفهمه من برداشت منه میخوام بگم دوباره من میخوام بگم حتما این از چون این حرف من هیچ جا تو کتاب نیست ولی من کتاب خونم به نظر است اینجور کاری داره میکنه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ما حالا میدونم که میرید حالا میرید یا نمیرید ما هم دارم
بله،
استاد هستم.
شما کجا
میرید؟ شما کجا میرید؟ چیو؟
شما کجا
میرید؟ من نمیدونم کجا. اصلا جایی برم.